خوش بازار محترم و اساتید بزرگوارم بحث خودم رو آغاز میکنم در مورد اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران. پژوهشی که من اینجا تعریف کردم و خب یک پژوهش تجربی هست، بعدا خواهم گفت روش کار به چه صورت بوده و من در حال اعتباریابی یافته های این پژوهش هم به چه صورت انجام شده و باز هم این پژوهش ادامه داره به چه صورت تکمیل خواهد شد. اما آنچه که راسل مطرح کرد که در واقع در پرسشی که مطرح کرد که واقعیت ها چه هستن، نکته ای اشاره کرد که اجازه ندیم واقعیت ها آن چیزی باشن که ما در واقع میخواهیم و این یک در واقع چه گفت برای کار پژوهش و برای اساسا برای علم ورزی اهمیت بنیادی داره. ما علاقه داریم خیلی مسائل چنان که ما فکر میکنیم باشند یا چنان که ما علاقه داریم باشند و به همون گونه هم خواهیم نوشت و به همون گونه هم مایل هستیم پژوهش ها را پیش ببریم، ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه ما باید پایبند به موضوعی باشیم که در پیش رو داریم و سعی کنیم کمتر حواشی بر کار ما مستولی بشن و ما را از مسیر اصلیمون که اشاره هم کرد منحرف بکنن. من امیدوارم در مورد این در واقع این موضوع که به شدت موضوع هنجاری هست و خطر در واقع انحراف در این موضوع بیشتر هست چه گفت که نا و شرافت علمی و راستی آزمایی علمی در واقع رعایت بشه و در اختیار دوستان دیگه‌ای برای نقد و بررسی قرار بگیره. موضوع اخلاق پژوهش از اون جایی که اجتماع علمی در واقع قوام و دوام یک اجتماع علمی بر هنجارهای اخلاقی استوار است اهمیت به سزایی دارد. اگر تولید علم ما بالاست ولی احتمالاً یعنی در واقع تولیدات علمی به لحاظ محملهای اطلاعاتی کتاب مقاله و همینطور خروجی علمی ما دانشجو و این گونه در واقع تولیدات بالاست ولی کیفیت مورد سوال واقع شده، شاید دلیل یکی از دلایلش این باشه که احتمالاً فضای هنجاری و اخلاقی علم در ایران دچار یک اشکالاتی هست. گام به گام سعی خواهم کرد به دوستان در واقع انتقال بدم که این پژوهش چجوری ایده ها شکل گرفت و چجوری در واقع به این صورتی که من رفتم در اومده و اطلاعاتش چه سودمندی هایی خواهد داشت. فکر میکنم که سال 1353 بود مرحوم، البته من هنوز به دنیا نیومدم، من یک سال بعد از این سال به دنیا اومدم، ولی مرحوم صدیقی و حال از بنیانگذاران جامعه شناسی که یادی ازش بکنیم در این جلسه، در جلسه‌ای که برای تقدیر و بزرگداشتش در دانشگاه تهران برگزار شده بود این جمله رو اعلام کرده بود که من همین این جمله رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد: علم و اخلاق دو خمیرمایه قدرت و سرافرازی هستند و آن که این دو را دارد در حقیقت همه چیز را داراست. واقعیتیه که من فکر میکنم که ما اگر این جمله بیان میشه که من خود من کل این موضوعی که من دارم کار میکنم متمرکز بر چیزی که من میگم کنش‌های رها شده، یعنی روشیه که یا در واقع مفهومیه که خودم ابداع کردم برای کارم. اعتنای من بر اینه که همین الانم که من دارم این سخنرانی رو در واقع انجام میدم کنشیه که در واقع داره رها میشه در فضای علمی و دیگران بعد از این میتونن این سخنرانی رو گوش بدن و آثاری که منتشر میشه پیرامون این گوش بدن و بر این کنش رها شده در واقع پژوهش بکنن. شاید یکی از بهترین در واقع میشه گفت که محملهای اطلاعاتی باشه که آدم میتونه خیلی راحت بدون اینکه درگیر با احساسات طرف مقابلش بشه، بدون اینکه بخوایم از روش‌های پیمایش یا روش‌های دیگه استفاده کنیم که در جای خود اهمیت دارند، میتونیم از این روش استفاده کنیم که به گونه‌ای پرسشنامه معکوس تلقی میشه. یعنی ما کنش‌های در واقع هدف می‌گیریم که دیگه انجام شده، حالا میریم سراغ اونها و به مطالعه اونها می‌پردازیم. این بخشی در واقع بخشی با رویکرد تاریخی میشه گفت که پیوندی می‌خوره. تاریخ هم به نظر من تعریف خودم اگه بخوام ارائه بدم علم مطالعه کنش‌های رها شده است، کنش‌هایی که در واقع بشر در واقع رها کرده در بستر تاریخ. حالا ما میتونیم با اون رویکرد جامعه شناسی تاریخی این کنش‌ها رو مطالعه بکنیم. اما یه تعریف اولیه من از اخلاق علمی ارائه بکنم، تعریف کلی هست مثل تعریف تیلور توی فرهنگ که همه جان گفته میشه، همه جان گفته میشه که کلیه. بعد تعریف خودم رو ارائه خواهم کرد، برام هم تعریفی برای مبناهایی تنظیم کردم. اخلاق علمی شامل معیارها و هنجارهای رفتاری دانشمندان و در برگیرنده دامنه گسترده از موضوعات شامل شیوه‌های کار با سوژه‌های انسانی، موجودات آزمایشگاهی، همکاری با دیگران، معیارهای نگارش و چاپ مقالات علمی، داوری درباره همکاران و آثار آنها، تعهدات و مسئولیت‌های سازمانی، فردی و نظایر آن در فعالیت‌های علمی است. اساساً و از نظر خود من اخلاق علمی کل فرایند تولید علم رو در بر می‌گیره. اگر ما چهار در واقع دایره کنشی گسترده را در تولید علم در نظر بگیریم، یعنی از پژوهش، از آموزش، پژوهش، نشر و کاربرد علم، اخلاق علم در کل این چهار حوزه در واقع حضور داره، یعنی مسئولیت پذیری در واقع حضور داره و همینطور در تمامی این فرایند در واقع ارتباط داره. نمیتونیم انتظار داشته باشیم کسی که در آموزش در واقع هنجارشکنی اخلاقی انجام میده در امر پژوهش این کار را نکنه و در امر در واقع نشر علم همین کار را نکنه. تقریبا میتونم بگم یه پکیج در واقع پکیج به هم مرتبطه، پیوند وثیقی بین این حوزه های مختلف در واقع تولید علم وجود داره. بنابراین هم گفتار ما، هم آثار منتشر شده ما، همه اینها در واقع تحت تأثیر این قرار دارن. اما چرا این مسئله، چرا مسئله از اخلاق علمی؟ من دلایلی آوردم. ببینید خود رعایت اخلاق علمی خب میدونیم یه تضمینی در واقع برای تولید علم و دانش معتبره. اعتباریابیش چه صورت؟ اعتباری که داریم میگیم دقیقا یک اعتبار روش‌شناختی هم هست. یعنی میشه گفت که ما مجاز نیستیم که هرچی میتونیم بگیم و هرچی میدونیم بنویسیم. ما باید در چارچوبه های خاصی در واقع این نوشته ها را به اجتماع علمی عرضه بکنیم. اجتماع علمی در واقع حالا اینجا محوریت پیدا میکنه و بخوام یه ذره فراتر برم از همینجا، از بحث خودم خارج بشم. اگر ما بخوام یه سند در واقع یک مطلب یا اعتباریابی بکنیم، دو تا راه داریم. یکی اعتبار بیرونی بسنجیم، اعتبار بیرونی مطلب، یکم اعتبار درونیش رو بسنجیم. اعتبار درونیش به معنای این که این نظام منطقی پس در واقع پشت این پژوهش هست که وقتی شما میخونی آشنا هستی باش. نظام علمی هم در واقع یه چنین منطقی پشتش هست. اینطور نیست که هر کسی هر جوری خواست بنویسه مطالب و تکستش رو در واقع تنظیم بکنه. فرم و محتوای تولیدات علمی ربط وثیقی به هم دارن و از همون نظام منطقی علم در واقع کمک میگیرن. علم اگر بخواهد در واقع متحول بشه و در واقع پیشرفت بکنه به معنای واقعیش که علم در واقع به دنبالش هست، از همین نظام منطقی درونی هم استفاده میکنه. اما اعتباریابی بیرونی اینه که وقتی شما یه سندی تولید میکنید، مثلا سندی که من تولید کردم، اینه که دارم میگم در واقع سند دقیقاً به عنوان سند نگاهش میکنم، به عنوان یک سند علمی من در واقع مطرح هست. چگونه مثلا محضری ها اگر رفته باشیم یه معامله ساده ای انجام میشه، معامله مثلا ماشینی انجام میشه، وقتی سند رو تنظیم میکنن فکر کنم 10-15 جا رو امضا میکنن که در واقع در آن حواشی کار را مشخص میکنن که این معامله در این چارچوب در این تاریخ به دقت انجام شده. اسناد علمی هم همین حکم دارن. بنابراین با کمال دقت باید در واقع تنظیم و نوشته بشن. این به معنی سوری گرایی نیست. کسانی که مخالف با این هستن به گونه‌ای در واقع میشه گفت که یک نوع میل به یک نوع عافیت طلبی و یک نوع در واقع همه چیز نگاری در آن دست نوشته‌ها دیده میشه. ولی نوشته های علمی فرمت خاص خودشون رو هم دارن و اتفاقا خیلی هم متنوع هستن و به پژوهشگر اجازه خلاقیت و ابراز وجود در نوشته های علمی داده میشه. این گونه نیست. علم در واقع قائل به این هست که اگر شما ایده جدیدی داری، این را باید ارتباطش بدی با ایده های پیشین. در واقع اینجا اخلاق علمی حکم میکنه که شما نگاه پیشینیان را در نظر بگیری و بعد کار بعدی خودت انجام بدی. چه اتفاقی که میفته اینه که شما در واقع مبدل به یک دانای همه چیزدان نخواهید شد، مبدل به کسی خواهید شد که در واقع در ارتباط با دیگران چارچوب و حوزه کاری خودت را مشخص کردی و از قضا اعتباریابی که حالا داریم میگیم بیرونی از این جهت دیده میشه. من اعتبار کارم ها در ارتباط با A, B, C, X1, X2, X3، کسانی که کار کردن و حوزه‌هایی که در واقع این کارتشون انجام شده دارم میبینم. سند من مثلا اگه سند تاریخی باشه، وقتی که من یه واقعی رو دارم در واقع روایت میکنم، اعتباریابیش میکنم با مورخ اول، مورخ دوم، مورخ سوم و مورخ چهارم. این اعتبار بیرونیه، این سبب میشه که کار من ارزشش در واقع دانسته بشه و اگه یافته‌ای هم دارم از مقابله با اینها کار من به یه نتیجه برسه. بنابراین اخلاق علمی میتونه تضمینی برای تولید دانش صحیح و معتبر و اخلاق محور باشه. البته من در واقع آشنا هستم با قضیه اوپنهایمر. اون پیامد در واقع یک کنش در واقع علمی هست. ممکنه دستاورد علمی شما مورد سوء استفاده نیروهای اهریمنی و شیطانی هم قرار بگیره. یعنی علم و تکنولوژی در واقع به خدمت در واقع قدرت در بیاد. ولی احتمالاً شما به عنوان اینجا مسئولیت، این به معنی نیست که ما بگیم مأموریم و معذوریم، نه اینطور نیست، ولی تا اونجایی که آگاه هستی و میدونی که این اتفاق ممکنه بیفته، مسئولی که در واقع از این جلوگیری بکنی. ولی ممکنه از نیروی در واقع خلاقیت و کشف و دانشی که شما انجام دادید استفاده اهریمنی بشه. این تقریبا میتونم بگم مسئولیتش دیگه به عهده شما شاید نباشه که نمیدونید بعد از شما چه اتفاقی میفته، ولی بر عهده اجتماع علمی هست. یعنی در از کنش ما در اجتماع علمی در واقع و در ارتباط با دیگران مطرح میشه. یه نوع نگاه در واقع تعاملی در اینجا هست برای تعریف در واقع اخلاق. در جامعه شناسی در واقع اگه بخوام از تاریخ جامعه شناسی کمک بگیریم، یه نوع نگاه زیملی در واقع اینجا هست که خود در واقع جامعه را محل تعامل افراد و دانش جامعه شناسی را علم مطالعه در واقع همین تعاملات افراد را تلقی میکنه. نکته دیگه را اشاره بکنم از که چرا این مسئله است، چرا برای ما هم مسئله است. سی رایت میلز در واقع در دهه 60 اواخر دهه 50 در اون کتاب اینش جامعه شناسیش به نقد جامعه شناسی امریکایی می‌پردازه و بعد بعضی از اختلال‌هایی که در واقع در اون جامعه شناسی امریکایی رخ داده اشاره می‌کنه. از اصطلاحی استفاده می‌کنه تحت عنوان آشفتگی. من از همین اصطلاح کمک گرفتم که حالا البته اون اعتقادش بر اینه که در علوم اجتماعی ممکنه دوچار در واقع آشفتگی‌های علمی، روشنفکری، سیاسی و من همینطور اجرایی و مدیریتی که من از بقیه کمک گرفتن بهش اضافه کردم تقریبا دوچار اینها بشه. یعنی یکی از اینا کفایت میکنه یک اجتماع علمی رو از پای در بیاره و پراکنده و دلسرد بکنه. اگر مجموعی از اینها باشه که اساسا اجتماع علمی شکل نگرفته به نظر من و بعد شاید کل بحث ما هم زیر سوال میره. به نظر من آنچه که ولی من خودم فکر میکنم در ایران اجتماع علمی در حال شدنه. یعنی به هر حال با تمام نقایصی که بهش وارده که الان اشاره میکنم در ادامه، همچنان تلاش برای نهادینه کردن علم به عنوان یک فرایند نهادینه کردن علم در ایران ادامه داره. اگر علم مدرن را از دارالفنون به این سمت در نظر بگیریم، واقعا این تلاش استمرار پیدا کرده. بحث بر سر کیفیتشه که اخلاق پژوهش رو در اینجا در کامل توجه قرار میده. نکته دیگه ای که هست اینه که غایت علم در اون کتاب عینیت در پژوهش‌های اجتماعی کتاب در واقع میردار، غایت علم در همون آغازش نوشته غایت علم حقیقت‌جوییه. اگر حقیقت‌جویی فدای در واقع نوشتارهای عامه‌پسند، نوشتارهای نگرش زیبایی شناسانه، یعنی نوشتار برای زیبایی، نوشتار برای مخاطب، نوشتار برای بازار، اینها بشه، به نظر من یکی از بزرگترین ضربات در واقع به پیکره علم وارد میشه. بنابراین علم در واقع بعدن هم بحث میشه و من هم شنیدم لزوما برای تولید شادی در واقع نیست. در بله میتونیم بگیم کارکرد علم برای جامعه هم با آوردن رفاه هست، ولی نه اینکه شما مثلا متن شما زمانی لذت میبرید که با مبانی اون متن آشنا باشید و بعد در ارتباط و در چالش و چلنج با اون متن لذت ببرید که پرسش و مسئله شما پاسخ میده. بسیاری قائل بر این هستن که بهترین مسائل علمی مسائلی هستن که از درون مطالعات در واقع ناتمام دیگران حاصل میشود. خب علم واقعا به معنی طرح پرسش جدیده، تولید علمی به معنی طرح پرسش‌های جدیده. من به نظرم اگر علم بتونه این کارو بکنه، پرسش‌های نوعی مطرح بشه از انتهاش، این خیلی کار بزرگی است و همینطور پاسخ به این پرسش‌ها و بعد دوباره تولید پرسش. پس حقیقت عینی رو در واقع به عنوان هدف غایی علوم اجتماعی در نظر بگیریم. حالا اتفاقی هم که تو جامعه ما افتاده در عالم واقع اینه که خب ما تو به قول آقای فکر کنم مقاله من از آقای دکتر توفیقی میخوندم که در واقع این رشد عنوان این رشد در واقع علمی در ایران رو رشد نیروزا مثل این داروهای توهمی در واقع است که یک نیروی زیادی تولید میکنن ولی در واقع هیچ خبری نیست، توهمیه در واقع، تولید خود من میگم تولید پوچه، یک گونه‌ای در واقع. چرا؟ چون ما نتونستیم تو اجتماع علمیمون نقادی مکرر رو در واقع فراهم بکنیم و نتونستیم بر پایه‌های در واقع علمی دانش را استوار بکنیم و مبانی در واقع تولید علمی را رعایت بکنیم که بعد بتونیم زمینه‌ای برای نقد آثار فراهم بکنیم. ببینید آثاری که تولید میشه بعضیشون اساساً در جلسه من بودم فکر کنم سال 81، یکی از جامعه شناسان معروف شهری خیلی عصبانی بود از دست تولیداتی که تو حوزه جامعه شناسی شهری صورت گرفته، کتابای مکرری آقای دکتر تاجبخش شو بگم یادی ازش بکنید، خب شنان تحصیل کرده دانشگاه کلمبیا بودن، بعد خیلی چیز بود که آقا چه کتابی هست و این چرا این اینطوری نوشتن، اصلا متوجه جامعه شناسی شهری نیستن اینا. بعد جلسه ای گذاشتن که این پیشنهاد کردن توی جلسه که این کتاب ها نقد بشه. یکی از اساتید در واقع جامعه شناسی شهری پاسخی که بهشون دادن اینه که شما یه نقطه ای از اینها پیدا بکنید که بشه مثلا از اونجا شروع بکنه به نقد این کتاب ها تو بعد شروع کنیم. واقعیت این بود که هیچ کدوم از اینها تم به نقد نمیدادن، یک نوع همه چیز نگاری و یک نوع در واقع همه چیز پژوهی در این آثار دیده میشد، همه چیز بویی در واقع دیده میشد که امکان در واقع، چون مسئله مشخص نبود، وقتی مسئله مشخصی است ما نمیدونیم چه کار بکنیم، وقتی عنوان در واقع در مرح به کار نرفته و پیگیری نشده باز ما نمیدونیم چه کار بکنیم. بنابراین نقد اونها کنار گذاشته شد و اساسا عنوان شد که بهتر وقتمون رو تلف نکنیم. اینجا عنوان کردم کسانی در واقع در این سالها مثلا دهه 80 عنوان کردن که ما با یه رشد شتابان، کمی، حبابی و تبلیغاتی در حوزه علم و فعالیت‌های علمی مواجه هستیم و همینطور این نکته هم باز دوباره در این که چرا این مسئله است، همه اونها رو که مطرح کردیم این رو هم من مطرح بکنم که چرا مسئله است. واقعیتش اینه که وقتی که یه پدیده دغدغه‌ای میشه برای خیلی ها و بچه اصرار میکنند، این نشونه یه در واقع وجود یه معضل و یه مشکلی در واقع تو اون حوزه است. تقریبا از سال 52 از آقای دکتر توسلی که من اینجا 21 نفر رو که در واقع ازشون کمک گرفتم و آثار پراکنده اینها را لابلای آثارشون، من این گذرهایی که به هنجارهای اخلاقی و علمی اینا زدن در آوردم استخراج کردن از سال 52 و حتی میتونم بگم پیشتر از اون، منتها من آثار مکتوب نداشتم چون من دایره کارم رو گذاشتم روی آثار مکتوب، بنابراین هر جا اثری بوده ممکن 250 صفحه است، موضوع چیز دیگه است، ولی لابلاش یه جایی در واقع اشاره کرده که فضای علمی در واقع دچار چنین مشکلاتی هم هست. دغدغه رعایت هنجارهای اخلاقی و قواعد حرفه‌ای در میان در واقع اندیشفرزان علوم اجتماعی هم یکی دیگه از موضوعاتی بوده که به من کمک کرده. من اسامیشون رو بگم چون بر مبنای گفته‌های همینا این پژوهش بخش اولش تنظیم شده: دکتر توسلی، دکتر صدیقی، آقای دکتر تهرانیان، آقای دکتر نراقی، کتبی، سرایی، طالب، عبدی، لحسایزاده و مهدی، علی اکبر مهدی، رئیس دانا، سروش، عبداللهی، محسنی و کوثری، خانه راز، رفیع‌پور، فکویی، ساروخانی، چلری، همجور در این تا سالهای اخیر ارشاد، پیران، خانیکی. تقریبا اینها تو این دوره ها به این مسئله اشاره کردن. حالا بحث اعتبارم که مطرح میشه بعدا خواهم گفت که چجوری در واقع این پژوهش اعتباریابی میشه. بنابراین موضوع اهمیت در واقع داشت به دلایلی که خدمت دوستان یه اشاره کردم، این که تولید دانش معتبر و دانش اجتماعی معتبر و اخلاق مدار در واقع یک دغدغه‌ای بوده، ضرورت داشته و همینطور کشف حقیقت که و حقیقت جویی که خدمت دوستان اشاره کردم و همینطور نکته این که به تعبیر میرزا الباز دوباره یک کامنتی ازش بخونم. علوم اجتماعی در واقع این وظیفه رو داره که به طور عام از راه بالا بردن معرفت حقیقی و تطهیر اعتقادات فرصت طلب و مستعصین و نادرست پایه های یک تعلیم و تربیت بسیار مؤثر را سلام علیکم بسیار مؤثر را بنا می نهد، یعنی اعتقادات مردم را عقلایی تر در واقع می کند. پس باز دوباره برمی گردیم به اون که هدف علوم اجتماعی در واقع چی هست. ضرورت داره از این بابت که بی‌تفاوتی نسبت به هنجارشکنی‌های اخلاقی رایج در فضای علوم اجتماعی میتونه عرصه را برای جولان فرصت طلبان و شبه عالمان اجتماعی و در نتیجه تولید علم اجتماعی نامعتبر، مخدوش و سفارشی مهیا کنه. بی دلیل نیست که کسانی مثل آقای دکتر خسرو خاور و آقای دکتر قانیرا در واقع روح حیاتی اجتماع علمی را همین هنجارهای اخلاقی و فضای اخلاقیش میدونن. در ایران ما مشکل دیگری هم داریم. مشکل ما اینه که در واقع نهادهای علمی استقلال کافی ندارن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما با یک ساختار اقتصاد سیاسی در واقع تو این تاریخ معاصرمون در واقع مواجه هستیم که نهاد علم در واقع میشه گفت به لحاظ اقتصادی و بودجه‌ای که نیاز داره برای پژوهش‌هاش و پیشبرد در واقع اهدافش به شدت نیازمندش. من فقط این تعبیر رو بگم از رشه که چجوری این در واقع هم دیگه رو نشون میده، این قضیه تأثیرش در واقع در نهاد علم نشون خواهد داد. رشه معتقده که چون کسی که پول میدهد تا نگزده شود میتواند بگوید که چه آهنگی نواخته شود. وقتی که به شما کسی پول میده که در واقع پژوهش بکنید، به شما میده که پژوهش میتونه عنوان بکنه راجع به چه چیزی پژوهش بکنید و چه جوری پژوهش بکنید و چه پژوهش‌هایی را در واقع انجام ندید. این هم هست. بنابراین یا میرزال معتقده که تعلیم و تربیتی که توسط دولت و دیگر نهادهای رسمی نظارت و رهبری شود و هزینه های آن پرداخت کردن ممکن است بعضاً و در برهه‌ای از زمان اعتقادات نادرست و مستعدبینانه و فرصت طلبانه را تحت حمایت قرار دهد. خب حالا ببینید وظیفه دانش اجتماعی در ایران میشه گفت که دوچندان که چندان میشه. در چنین وضعیتی علاوه بر وظیفه تولید دانش، دانش اجتماعی اخلاقمند و معتبر که ما پیش رو داریم به عنوان مسئله، برملاسازی دانش اجتماعی تحریف شده نیز یکی از مسئولیت‌های اخلاقی پژوهشگران اجتماع علمی علوم اجتماعی در صیانت از حقیقت‌جویی و نقش روشنگرانه علوم اجتماعی خواهد بود. بنابراین اهمیت داره باز این موضوع. میتونم بگم دلایل بسیار دیگه‌ای هم هست که 5 تاشو در واقع روزنیت مطرح میکنه. یکی اینکه هنجارهای اخلاقی دستیابی به اهداف پژوهش رو تسهیل میکنه. یکی اینکه برای همکاری‌های گروهی و مشترک ضروری هستن. هنجارهای اخلاقی پژوهشگران رو پاسخگو میکنه و همینطور رعایت هنجارهای اخلاقی در عرصه پژوهش میتونه حمایت عمومی از پژوهش را به دنبال داشته باشه. از طرفی سلام علیکم، رعایت هنجارهای اخلاقی در پژوهش به ارتقای سایر ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی، رعایت حقوق بشر، آسایش حیوانات، پیروی از قانون و رعایت بهداشت و امنیت کمک میکنه. حتی میتونه روی اقتصاد و سیاست تأثیر بگذاره. ما میتونیم مصادیقش رو بس بدیم و مشاهده بکنیم در ایران. اما تعریفی که خود من در واقع ارائه میکنم از اخلاق پژوهش، از تعریفی که من راجع به اخلاق علمی ارائه دادم، به عنوان یه تعریف از بین همه تعاریف قابل نقدم هست. ما در واقع ارائه کردم که مورد نقادی هم قرار بگیر، ولی به هر حال تعاریف دیگر رو دیدیم که این تعریف رو در واقع استخراج کردیم. از نظر من اخلاق پژوهش مجموعی از قواعد و ضوابط ایجابی و سلبی مورد توافق اجتماع علمی است که پژوهشگران ملزم و متعهد به رعایت آنها در فرآیند پژوهش هست. من هم اشاره کردم به ضوابط ایجابی و هم اشاره کردم به ضوابط سلبی. هم به ویژه کانون در واقع تعریف را بر توافق اجتماع علمی در واقع گذاشتم. دلیلش رو هم خواهم گفت. اخلاق علمی نمیتونه در واقع به صورت آمرانه برای اجتماعات علمی تجویز بشه. به هیچ عنوان. اینطور نیست. کما اینکه اساسا خود علم در واقع اینطور با چنین در واقع تجویزهای آمرانه پیشرفت نخواهد کرد. با این تعریف میتونیم بپردازیم به این که در واقع بگردیم و کشف کنیم که اینکه چند جاشکنی هایی در حوزه علوم اجتماعی ایران رخ داده و این هم حاصل تجربه بزرگانی که در واقع در احتمالاً 30 سال 20 سال 40 سال کار کردن و من فکر میکنم یه مجموعه نزدیک 500-600 سال تجربه را اگه خطی نگاه بکنیم از این 20-21 نفر آدمی که من اینجا گردآوری کردم کنار هم گذاشتیم که اینها کامنتشون رو در واقع ارائه کردن و به نظر من اینها کنش‌هایی هستن که از کنش‌های معناداری هستن که به هر حال موجود بود و من هم با این موضوع هم رفتم سراغشون و اونها رو گردآوری کردم که بتونم هم ابعادش رو شناسایی بکنم هم سنخش رو در واقع شناسایی بکنم که به چه صورت هست. فکر میکنم تقریبا یه تصوری در واقع داده باشیم از موضوع که چجوری پیش رفتیم. این در واقع پژوهش به آزمون نظریه، به تست نظریه، به تئوری تستینگ نمیپردازه. چارچوب تئوریک هم در واقع نداره که بخواد فرض کنید چارچوب خاصی در واقع آزمون بکنه، فرضیه ای آزمون بکنه. خیلی با یه پرسش شروع میشه و بعدم پرسش رو باز میکنه و بهش پاسخ میده و به نتیجه میرسه و بعدها توی مرحله بعد دوباره در اعتباریابی این یافته‌های کنونی یک مرحله بعدی قرار داره که من مصاحبه هایی انجام دادم ولی اون مصاحبه ها بر پایه این دانش در واقع تولید شده یه موجوده. بنابراین اگه بخوایم، من کمتر از واژه بومی استفاده میکنم، ولی اگه بخوایم بگیم واژه در واقع این کامنت ها بومی هستن، واقعا این کامنت ها بومی هستن. یعنی پژوهشگری بعد از 6 سال مثلا یه اشاره کرده به فرض کنید به اینکه اشکالی در سازمان های پژوهشی ما وجود داره، یا پژوهشگر در واقع به لحاظ اخلاق حرفه‌ای دچار چه پنجه شکنی هایی ممکنه بشه. فرحال علم اینجا در واقع به عنوان پدیده جمعی تلقی شده، پس اخلاق علمی هم یک پدیده جمعی در واقع تلقی میشه، نه یک لزوماً فردی نیست و من هم هر دوی اینها رو در واقع لحاظ کردم و برهم کنششون رو اینجا از خود تجربه اینها استخراج کردم. پس برگردیم یه بار دیگه اینا چک بکنیم در واقع از اونجایی که خود تولید دانش بخشیش حاصل توافق در واقع اندیشمندان هست، یعنی دانشمندان در واقع تایید میکنن که فرض کنید فرضیه جدیدی به اثبات به تقویت شده و نظر به نظریه جدیدی منجر شده و اینها در واقع در اجتماع علمی مطرحش میکنن، خود این تولید در واقع علمی هم در اون فضای در واقع هنجارمندی که باز دوباره حاصل توافق دانشمندان هست تولید می شود، بستگی به توافق میان اعضای یک گروه داره یک هنجار. از نگاه دورکاینی هم که بکنیم همینطور هم هست، واقعا برای اخلاق حرفه‌ای یک گروه حرفه‌ای باید پشتش باشه، مثلا گروه کامیوندارها، نمیدونم، یا گروه مثلا سنف مثلا آرایشگران، حالا اینجا در واقع دانشمندان هستن، اینها در واقع پشت هنجارهایی هستن که این گروه در واقع اخلاق حرفه‌ای را طرح می‌کنن. اما یه بار دیگه هم در واقع برگردیم به میل، واقعا توشتر می‌کنه حتی همون کتاب بینش در واقع جامعه شناسی از پژوهشگران علوم اجتماعی پرسد که من پرسش خودش رو مطرح می‌کنم، آیا از کاربرد و ارزش پژوهش خود آگاهند؟ آیا می توانند نظارت بر پژوهش‌ها را شخصا به عهده بگیرند؟ آیا مایل هستند نتایج پژوهش‌ها را شخصا نظارت کنند؟ همینطور برای در واقع در ادامه معتقده که پژوهشگران علوم اجتماعی باید بتوانند به این پرسش‌ها پاسخ بدهند. آیا به عنوان دانشمندان علوم اجتماعی خود را از لحاظ اخلاقی مستقل می‌دانند؟ آیا از لحاظ اخلاقی خود را تابع دیگران می‌دانند؟ آیا نسبت مسائل اخلاقی بی‌تفاوتند؟ و در واقع معتقده که دانشمندان علوم اجتماعی باید با این پرسش ها برخورد جدی داشته باشند. به هر حال این بحث ریشه دارتری هم از در جامعه شناسی در واقع میشه گفت کلاسیک علم هم مطرح است، هنجارهایی که در واقع یا آمریت های نهادی که به تعبیر کنوبلاه که مرتون مطرح کرده، اون چهار اصل در واقع آمگرایی، جمع‌گرایی و همینطور شک سازمانی یافته و نادیده گرفتن علایق شخصی یا بی‌طرفی، در واقع اینها را مطرح کرده که بعد مورد نقادی به میتروف قرار گرفته و بعد در واقع میشه گفت فضای هنجاری علم با یک معادل تقریبا این هنجارهایی که مرتون مطرح کرده ضد هنجارهایی را میتروف شناسایی کرده که مثلا در برابر آنگرایش خاصگرایی در واقع دانشمندان هم هست. بنابراین نظام علمی همچنان در واقع با این دو گونه هنجار یعنی هنجارها و ضد هنجارها سر و کار داره. از مباحثی که در واقع میشه گفت حالا تقریبا تئوریک محسوب میشه، اشاره ایه که در واقع هم میردال کرده و هم بوردیو کرده در واقع به تأثیر موقعیت اجتماعی یا زمینه اجتماعی دانشمند و پژوهشگر بر افکار اون، و در واقع این اشاره صورت گرفته که همونجا میردال هم در واقع اشاره میکنه که خیلی مشکل پژوهشگر در واقع باید مراقب در واقع این ارزش ها باشه، نه از این بابت که اینها را در واقع سرکوب کنه، بلکه از این بابت که این ارزش ها را باید بیان کنه و مواضع خودش در واقع پیش از پژوهش اعلام بکنه. بونویتس با الهام از بوردیو در واقع معتقده که جامعه شناس باید هوشیار باشد تا گفتمان علمیش به پیشفرض‌هایی که به طور ناآگاهانه به ویژگی‌های موقعیت اجتماعیش باز می‌گردند آغشته نشود. و همینطور از برگر داریم که در واقع در تأکید بر ارزش‌های در واقع اخلاقی در پژوهش اشاره میکنه به تواضع در مقابل بر میشمارد، یعنی به تواضع در مقابل دریای بی انتهای جهان مورد تحقیق، زیر پا گذاشتن هوایج مادی خیشتن در راه حصول به ادراک علمی، و همینطور به کار گرفتن شیوه های علمی با شرافت و دقت کامل، احترام به نتایجی که شرافتمندانه به دست آمده است، شکیبایی در مقابل عقاید مخالف، رغبت و علاقمندی برای قبول اشتباه، تمایل به تجدید نظر در تئوری‌های خیش و بالاخره اشتراک مساعی. اینها در واقع مواردی بوده که برگر مطرح کرده. متشکرم. من به عنوان پیش‌فرض خودم فرضم بر این بوده که این 21 صاحب نظر جامعه شناسی از اواخر دهه 40، از دهه 50 تا دهه در واقع تا همین اخیراً که داریم صحبت میکنیم، هم در واقع به هنجارشکنی هایی که از ناحیه پژوهشگرها صورت گرفته و پژوهشگر صورت گرفته، و هم به مواردی که در واقع به ساختار نهادی علم در ایران مربوط هست نگاه کردم. من فرضم بر اینه، حالا اگر چنین چیزی نباشه خب احتمالاً من باید نگاهمو در واقع با اینها اصلاح بکنم، ولی با توجه به همه اینا، و این به این دلیل نیست که اون مشکل نداره اگه اشاره ای نشده. اما روش پژوهش این به چه صورت بوده؟ فقط تقریبا من گفتم روش کار به چه صورت بوده و بعدم چجوری هم اعتبار یابی شده و بعد هم چجوری تکمیل خواهد شد. این خود این مطالعه در واقع با توجه به هدفش از نوع پژوهش‌های اکتشافیه، از در واقع با توجه به فرایندی که طی کرده، یعنی مسیری که در واقع از مسئله طی شده تا به نتایج برسه، یک پژوهش کیفی محسوب میشه. و اگر در واقع بخوایم منطق پشت این پژوهش رو در واقع دریابیم، منطقش پژوهش استقرائیه، یعنی از نوع پژوهش‌های استقرائی و نه قیاسیه، چنان که گفتم که در واقع آزمون تئوری یعنی تئوری تستینگ هم انجام نخواهیم داد و از چارچوب تئوری و آزمون فرضی هم استفاده نمی‌کنیم. بنابراین یک نگاه تجربی استقرائی در واقع پس پشت این پژوهش هست. اما ما در واقع اطلاعاتی که به دست آوردیم چجوری بوده؟ ببینید، ما به سه شیوه رو در سه مسیر در واقع این اطلاعات رو به دست آوردیم. یکی دلالت‌های آشکار از هنجارشکنی اخلاقی پژوهش از سوی کنشگران علوم اجتماعی مورد مطالعه بوده. اینا اشاره کردن که مثلا فرض کنید احتمالاً آقای روح الامینی در جای اشاره کرده به گونه‌ای هنجارشکنی در یک پژوهش در یک جای در یک سازمانی. اینو آورده در کتابش. من از اون استفاده کردم. یک، به طور مستقیم اشاره کرد. یکی دیگه دلالت‌های ضمنیه در واقع که کنشگران علوم اجتماعی در واقع در قالب بررسی مسائل علوم اجتماعی ایران مطرح کردن، یعنی ذیل اون در واقع مسائل نهفته است. نکته دیگه اینه که به هر حال من خودم تقریبا از 10-15 سال هست که در حوزه جامعه شناسی در واقع دانشجوی جامعه شناسی هستم. خود این 15 سال که اتفاقا من فرصت در واقع درک جامعه شناسان مبرزی را هم داشتم با توجه به موقعیتم به من خیلی کمک کرد که خیلی از همینا رو برشمردم، اسمامشون رو در واقع خدمت دوستان اشاره کردم. حالا اتفاقی که میفته اینه که این پژوهش در واقع از یه اعتبار سوریه اولیه برخورداره. یعنی من فکر میکنم همه پژوهش‌هایی هم که انجام میشه میان که یک گونه اعتبار در واقع از اعتبارهای چندگانه رو به دست بیارن. معمولا اعتبار اغلبشون هم اعتبار سوریه در واقع کسب خواهند کرد. حالا مراجعه میکنن، پرسشنامه‌شون مثلا به چند تا صاحب نظر میدن به اون صورت. این پژوهش به خاطر اینکه تعداد زیادی در واقع درش درگیر هستن و بعد روی همین موضوع در واقع ما اطلاعات اینا رو استخراج کردیم. و نکته دیگه ای که هست اینه که اینا در یه بازه زمانی در واقع به این دغدغه خاطر را داشتن، میشه گفت از یه اعتبار سوریه اولیه برخورداره. اما با این حال باز برای اعتباریابی مجدد آنچه که من بهش میگم کنش رها شده، یعنی همین تکست ها و متن هایی که در واقع به عنوان اظهار نظر مطرح شده بود ما در آوردیم. نفر بعدی هم در واقع یک بار دیگه اینا رو چک کرده که در واقع دقت در واقع این کار افزون بشه. فکر میکنم تقریبا توافقمون نه 100% و نه 90%، ولی فکر میکنم نزدیک 80% توافق بود سر این که این گویه ها در واقع دغدغه خاطر در واقع هنجارشکنی علمی رو بازنمایی میکنه. خب مواردی هم که نبوده، مواردی بوده که احتمالاً باز دغدغه خاطر بوده ولی در به کار ما مثلا به بخش آموزش مرتبط بوده که ما اونها را انتظار کردیم و جدا کردیم. با این حال همونطور که در واقع اینجا نوشتیم نوشتم که آنچه پیش روز محصل فرایند طی شده است و چنان که میتوان انتظار داشت همچنان قابل بازبینی و قابل بازنگری هست. این پژوهش در واقع باز و اوپن هست برای من. نبستم این پژوهش را چون باز همون دوباره هم منطق علمی به ما این اجازه رو نمیده که پژوهش همون رو در واقع تصور کنیم که بهترین در واقع آخرین پژوهش در اون حوزه است. بنابراین پژوهش اوپن هست، باز هست برای پژوهش ها و نقاشی های دیگر. اما بپردازم به بحث یافته ها. کاری که ما کردیم اینه که ما اومدیم پژوهشگر در واقع خودش رو به عنوان یک کنشگری که میتونه اقدام به چنان هم که پژوهش ها نشون دادن اقدام به هنجارشکنی بکنه. و واقعیت هم این هم هست که میلزم در واقع به این اشاره میکنه که جز احساس مسئولیت فردی عامل دیگری نمیتواند ارزنده بودن یک کار تحقیقی را تضمین کند. ببینید باز هم مسئولیت در واقع بر عهده در پژوهشگر هست. ممکنه در واقع ساختار محدودیت‌ها یا فرصت‌های در اختیار ما قرار بده در اختیار پژوهشگر. ما در ایران این اتفاقات رو میتونیم ببینیم، میتونیم مشاهده بکنیم. و تعامل بین ساختار و کنشگر و همین طور تولید در واقع علمی را میتونیم لحاظ بکنیم. ما اینجا فرد پژوهشگر در واقع گفتیم دارای دو بُعد شخصیتیه و در واقع یکم بُعد حرفه‌ای. بُعد حرفه‌ایش خب اون مباحثیه که مربوط به اخلاق مسئولیتی و همینطور تخصص‌گراییش و همینطور مهارت داشتنش، آشنایی با در واقع فضای علمی و تخصصی که داره کار میکنه. بُعد شخصیش در واقع به مباحثی مثل مثلا فرض کنید امانتدار بودنش، فروتن بودنش، نظم و انضباط که البته بعضی از این هم در واقع مرتبط با هم هستن. من اونجا نوشتم ما اینا رو صرفا برای اینکه بتونیم اینا رو تحقیق بکنیم در واقع استخراج کردیم. پژوهشگر در واقع میتونه ارتباطش با در فضای علمی در واقع با سه تا موضوع در نظر گرفته بشه. یکی رعایت هنجارهای اخلاقی در ارتباط با ساختار پژوهش، خود پژوهشی که انجام میده. یه پژوهشگر میشه از خود تکستی که تولید کرده ببینیم چقدر امانتداری را در واقع انجام داد. همه اینا در واقع کدهایی هستند که خود اجتماع علمی تولید کرده. چقدر در واقع به کفایت ادعاهاش در واقع توجه کرده، چقدر مقابله کرده با که در واقع آثار دیگران و چقدر در واقع میشه گفت که قواعد علمی را در تنظیم تکستش و همینطور روش‌های علمی را در تنظیم تکستش و مدعیاتش در واقع رعایت کرده. خب این یه روش. یه راه دیگه‌اش در واقع یه گونه دیگه‌ای که هست اینه که ارتباطش با همکاران پژوهش در واقع به چه صورت است. اینها اینم در ایران خیلی خیلی مسئله ساز و همینطور مسئله ساز بوده و دغدغه خاطر بوده و همینجا هم اشاره شده بهش. و همینطور یکم در ارتباط با ساخت نهادی پژوهشگر چگونه رفتار میکنه، چگونه در واقع اخلاق پژوهش رو رعایت میکنه. حالا میپردازیم به همین موارد. همه اینا در واقع ترکیبی در وجود میاره که ما میتونیم اسمش رو بذاریم فضای هنجاری اخلاق علمی در ایران. مثلا زیر فقدان تخصصگرایی کتبی در واقع به عدم پرورش محققان کارآمد و برزیده اشاره کرده. خب واقعیتیه که بخشی از این در واقع بی اخلاقی ها میتونه ناشی از این باشه. حالا بعدا اشاره میکنیم با کامنت های مکملی که در واقع تایید میکنن. ساروخانی اشاره کرده 85 نیروی انسانی تماما در فضای تحقیقات اجتماعی کم است. اشاره کرده که در واقع باز همین رو در واقع نحوی تایید میکنه. یا در ارتباط با در واقع همین موضوع دوباره به تولید علمی پایین دکتر قانیراد اشاره کرده. ضعف محیط حرفه‌ای سال 1987 آقای محسنی اشاره کرده. فقدان روحیه علمی، خب اینم جای بحث داره در ایران که حالا در نتیجه گیری من امیدوارم خاطرم باشه به این بپردازم. فقدان روحیه نقد و بررسی، دوری از تفکر انتقادی و مسئله محور و نزدیکی به رویکردهای محافظه‌کارانه علمی. بعضیا در واقع به خاطر در واقع محافظت از خودشون رو خاطر در واقع حالا بعد میرسیم میشه گفت که برای خوشایند دیگران مینویسند. محدود بودن دایره‌های تحقیق اجتماعی، آسیبی که هست به هر حال، اینم یکی عبدی اشاره کرده 1372. فقدان نظام ارزیابی دقیق کارهای پژوهشی و افت تدریجی آنها از پیران. میدانداری افراد فاقد صلاحیت در تحقیقات اجتماعی، عبدی 1372. سوداگری و پیمانکاری در میان دانشمندان علوم اجتماعی، ایرانیان 1157. وجود بند و بست و ارتباطات در پژوهش علمی برای ارتقا به جای تلاش برای حل مسئله در علوم اجتماعی، این باز دوباره تکرار میشه، این سروش 1376. سال 57 در تکاپوی نام و هویت و مرید ایرانیان. ارشاد و همکاران سال 84 نوشتن مقاله با انگیزه ارتقا و همینطور تبدیل شدن مقالات پژوهشی به وسیله ارتقا، فکویی 1385. در واقع گره خوردن منافع حرفه‌ای با ملاحظه کاری ها، رئیس‌دانا 1174. بی‌طرفی نوع خاصی از بی‌طرفی که در ایران نشان داده میشه، بی‌طرفی کسانی که در واقع بودجه از دولت میگیرن ولی در واقع ادعا میکنن ما بی‌طرفانه می‌نویسیم. گونه‌ای بی‌طرفی جانبدارانه که تبعات خاص خود را دارد. در چنین شرایطی پژوهشگر دست به هر پژوهش تحمیلی، سفارشی و توصیه‌ای می‌زند، امری که به استقلال پژوهشگر، نهاد علم و اجتماعات علمی آسیب می‌رساند. من به جلسه در واقع بگم جلسه در واقع عنوان کردن که رئیس گفته در واقع هر کدوم از اعضای هیئت علمی راجع به این موضوع در واقع کار کنن. ما از هیئت علمی هم فکر کنید تنوعی از اعضای هیئت علمی از رشته‌های مختلف هستن. موضوعی هم که مشخص شده موضوع در واقع تو حیطه یه کار تخصص بعضی از افراد هست، ولی چون از بالا دستور داده شده که همه راجع به موضوع مقاله بنویسن، همه باید بنویسن، رفت و بی رفت. و جالبه که گفتم به یکی از این دوستان، یک نفر اونجا گفته من نمی نویسم، اونم گفته که من تخصص ندارم تو این حوزه. تمام اعضای هیئت علمی که تو اون جلسه بودن همه رفتن شروع کردن به نوشتن، یک نفر ننوشت فقط. و این جالبه که برای پژوهشگر موضوع تعیین میشه و پژوهشگر هم متاسفانه میپذیره. ادامه کار در واقع اینجا رو گفتم که همون بیطرفی ها در واقع بیطرفی که نشون داده میشه این از آقای طالب بوده. پژوهشگران علوم اجتماعی در شرایطی که دولت حمایت کننده یا اصلی پژوهش های اجتماعی بیطرفی نشان میدهن. حالا یه برداشت های ناروایی در واقع ازش میشه. من اینجا گفتم که این موضوع به استقلال پژوهشگر، نهاد و اجتماعات علمی آسیب میرساند. مسئله بسیار روشنه به تعبیر نیست. اگر علوم اجتماعی مستقل نباشد طبعا نمیتواند به عنوان علم رسالت و تعهد خود را انجام دهد. بی‌طرفی رخ داده در اینجا توأم با وانهادن مسئولیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای است. گونه‌ای بی‌خیالی و بی‌تفاوتی نه صرفاً نسبت به مسائل موجود در محیط اجتماعی، بلکه از نوع عافیت طلبانه و مصلحت بینانه نسبت به علم، هنجارها و قواعد حرفه‌ای علم و اجتماع علمی. این بی‌طرفی که از سوی برخی محققان، آقای عبدی این بی‌طرفی در واقع نوعی ریاکاری می‌دونه. بی‌طرفی ریاکارانه در واقع اینا عنوانشون بوده. سال 72. این بی‌طرفی ضمن اینکه به پیشبرد یاری نمی‌رساند، اهداف مورد نظر سفارش دهنده یا کارفرما را نیز برآورده نمی‌کند. بر تعارض میان اخلاق فردی و حرفه‌ای افزوده و نتایج پژوهش را نیز متأثر می‌سازد. به طوری که به تعبیر میدار نتایجی که به دست می‌آید منطقاً از این بی‌طرفی در واقع ناقص خواهند. به نظر نراقی پژوهش‌ها در علوم اجتماعی باید با هدف برانگیختن میل به ترقی و افزودن توانمندی جامعه از طریق تجسم صورتی از یک مرحله تکامل یافته اجتماعی باشد. او درباره نراقی درباره مسئولیت اجتماعی اخلاقی پژوهش کردن در ارتباط با اهداف پژوهش علوم اجتماعی می‌نویسد: مسئولیت اخلاقی علمای اجتماعی تعیین طرق و میزان استفاده از فنون جدید با مقتضیات هر جامعه، سازمان دادن روش تربیت متخصصان و از همه مهمتر همساز کردن دیگر امور با تکنیک جدید از طریق پژوهش‌های اجتماعی و مطلع ساختن صاحبان صنایع و دولت‌ها از احتیاجات و تمایلات واقعی گروه‌ها و طبقات اجتماعی است. اما در ارتباط با پژوهش خیلی خیلی مسائل در واقع زیاده. هنجارشکنی‌های تحقیق در واقع پژوهشگر در ارتباط با پژوهش صورت بده. عدم رعایت به این خود این در واقع هنجار شکنی ها به عدم رعایت آن دست از قواعد و معیارهایی می‌پردازه که به محتوا، پیکره و فرآیندهای پژوهش مربوط است. کتمان روش مثلا، یا فرض کنید اینکه پژوهشگر در واقع خودش دست بازی در نوشتن هر چیزی که مایل هست داشته باشه، روش اتفاقا دست پژوهشگر را می‌بنده و مقیدش میکنه که در چارچوب در واقع وقتی که شما روش انتخاب میکنی در چارچوب اون روش کارت را پیش ببری. این به معنی نیست که وقتی که شما وقتی روش رو کنار بگذارید خب هر چیزی میتونی بنویسی، گونه ای میشه همه چیز نگاری، همه چیز پژوهی و همه چیز گویی و گونه ای در واقع آثاری که من عنوانش رو میذارم هرج نویسی و به هر حال اونم برای خودشون آثاری هستن، ولی روش را در واقع نمیشه از فضای علمی جدا کرد. حالا در زمینه همینم مواردی اشاره کردم که من به طور مختصر اشاره میکنم در زمینه در واقع هنجار شکری در ارتباط با خود پژوهش. ضعف در بررسی های اجتماعی به سبک علمی، فقدان حرفه‌ای شدن و همینطور اشاره شده که در واقع یه نقل قولی از واراوی که من آوردم، بیشترین حجمه معنادار و اخلاق در علوم اجتماعی از طریق در هم‌آمیختگی با مسیرهای اصلی کاربردهای حرفه‌ای و روش‌شناسی این علم در واقع برمی‌گردد. وجود ادعاهای گزاف برای با اهمیت جلوه دادن پژوهش‌ها، باز هم عبدی، کلیگویی در پژوهش‌ها و عدم پرداختن به مسئله مورد پژوهش، عبداللهی 1381. تقلیدی بودن مسئله و پاسخ به مسئله در پژوهش‌های علوم اجتماعی، سروش 76. عدم رهایی از داوری ارزشی در پژوهش‌های علوم اجتماعی و عدم برخورد عینی با پدیده‌های اجتماعی در ایران. گزینش غیر پروبلماتیک موضوعات تحقیق و کمبود خلاقیت. فکویی. همینطور ادامه بدیم به بحث در واقع ارتباطشون با حقیقت‌جویی که اشاره کردن و همینطور سودمندی پژوهش. به هر حال هر پژوهش حالا به دنبال این هست که تأثیری بر اجتماع علمی داشته باشه و اجتماع علمی در واقع از اون منتفع بشه. رفیع‌پور در واقع به برخی از این ناراستی‌هایی که رخ داده در ارتباط با پژوهش اشاره می‌کنه. کار بیهوده بر روی برخی از موضوعات برای افزایش انتشارات بدون اینکه نقشی در حل مشکلات جامعه داشته باشن. کثیرالانتشار ولی خب ناسودمند. عدم پرداختن به پژوهش‌های درخشان، عدم پرداختن به مسائل اساسی جامعه ایران، تبدیل تحقیق اجتماعی در بسیاری موارد به مود اجتماعی، کم بودن بازدهی مستقیم و فوری تحقیقات، بی‌توجهی به سودمندگرایی در انجام تحقیقات علمی، لحسایی زاده و مهدی و همینطور مورد دیگه‌ای که اشاره کردن، لزوم مسئولیت پذیری شجاعانه در ارتباط با موضوعی که پژوهشگر داره مطالعه میکنه. لحظه‌ای زاده و مهدی نوشتن احتیاط و محافظه‌کاری سیاسی و عدم میل به رویارویی شجاعانه با موضوعات مختلف من یکی از این در واقع مواردیه که پژوهشگرها در ایران باش مواجه هستن. اما در مورد کاستی‌های روش‌شناختی استناد غیر انتقادی به یافته‌های علمی دیگران درباره یک جامعه بدون توجه به وضعیت خاص فرهنگی آن، همینطور در واقع عدم توجه به مسئله نسیگرایی فرهنگی، ضعف مبانی بینشی و روشی، گسست به نظریه و تجربه به عنوان یک مورد، ضعف در استنتاج فرضیه‌های منتج از چارچوب نظریه جامعه و آزمون با روشی مناسب، بی انضباطی فکری و عدم عنایت لازم به روشمندی، تنزل تحقیقات علمی به سطح جمع‌آوری اطلاعات و جایگزینی مطالعات کارشناسی. همینطور مسائلی که مربوط به گردآوری اطلاعات هست، در گردآوری اطلاعات دیتا سازی هایی که صورت میگیره و همینطور عدم کلاسه بخشی ساختی هم هست به خاطر اینکه ما بانک‌های اطلاعاتی خوبی نداریم، بنابراین پژوهشگر در واقع دستش زمانی که بسته است احتمالاً دانشجو یا به هر حال پژوهشگر ممکنه به این سمت کشیده بشه که بخواد دیتا سازی در واقع انجام بده. همینطور عدم آشنایی کافی پژوهشگران هم موردی هست. پیامد این کاستی ها و سستی ها نتیجه گیری های خارج از چارچوب در واقع چارچوب یافته ها و کلیگوییه و به تعبیر در واقع رئیس‌دانا باز دوباره تاکید کرده بر محافظه‌گری پژوهشگر در نتیجه گیری، که این هم واقعا نتایجی که در ایران گرفته میشه یا بازنمایی یافته ها یا پژوهش هست یا اینکه در واقع نیمی از در واقع یا بخشی از نتایج در واقع ارائه میشه. عدم تخصص و داوری‌های سوگیرانه همینطور موردی بوده، پرداختن به درستی یا نادرستی رویدادها به جای شناخت واقعیت، یعنی ارزش گذاری، نتیجه گیری بر پایه مشاهدات شخصی به جای آزمون واقعی موضوع، دستیازیدن به نتیجه گیری‌های آمیخته با هیجانات ایدئولوژیک و داوری‌های ارزشی برای اثبات ادعا. حالا اینجا در واقع عبدی اشاره میکنه که تا زمانی که جامعه‌ای یا افرادی معیارهای ارزشی خود را واقعیت‌های غیر قابل تخطی تلقی کنند، امکان تحقیق امور و پدیده‌های مخالف آن به عنوان یک پدیده عینی و امر واقع کمتر حاصل می‌شود. این خب تقریباً 20 سال پیش مطلب عنوان شده. و همینطور در ارتباط با نگارش متن پژوهش‌ها، فلسفه گرایی، کلیگویی و پریشانگویی به جای کلینگری منتظم و استفاده مفرط از مفاهیم بسیط و کلی در پاره موارد با بار عاطفی بالا و احساسی، در واقع یک گونه مخاطب پسند و فرونهادن مفاهیم تحلیلی موجز و تجزیه شده، از چلبی 85. البته نقطه مقابلش هم هست، استفاده از مفاهیم مغلق هم هست که کسی نمیفهمه، دشوار. مثلا من واقعا خودم با یه چنین متنی مواجه شده بودم، نمیفهمیدم. تا خود نویسنده باش صحبت کردیم، ترجمهش کردیم، فارسی رو به فارسی ترجمه کرد. همینطور کاری که در واقع ما انجام دادیم در مجله جامعه شناسی، خب یه کاری در واقع بود، ما 4 سال داوری مقالات مجله جامعه شناسی ایران را، برگه های داوریش را که یک جمعیت آماری تقریبا 500-600 موردی بود را استخراج کردیم، بعد اطلاعاتش را استخراج کردیم، هم محتواش را و هم داده های کمیش را مورد تحلیل قرار دادیم. بخشی از اون اطلاعاتی که اونجا به دست اومد که در واقع خب خیلی هم خیلی خیلی داده های معتبری، در واقع شما تصور بکنید در این بازه زمانی 4 ساله 500 برگ داوری شما در اختیار داری که پرسشنامه معکوسیه و 126 داور اینها رو در واقع از زوایای مختلف دیده باشند. اصلا در خودش نمونه را نمونه کامل گرفتیم. اعتبار در واقع میشه گفت در حد بالایی توی اون پژوهش متصور بود. ضعف در ویرایش مقالات بود، طرح مباحث طولانی و خسته کننده در واقع بود و همینطور کلیگویی 13% از ایراداتی بود که به ساختار نگارش مقالات پژوهشی وارد شده بود. اصلا توی این داوران و همینطور ضعف در معادل گذاری در مفهوم پردازی تخصصی جامعه شناسی که تأییدی بر همون گفته قبلی در واقع هست. موارد دیگه ای اگه بخوام اشاره بکنم که باز هم در واقع هست، کاربست عبارات مذهبی و عرفانی در متون علمی. اخیراً یکی از دوستان متنی رو به من داد که اصلا خیلی تعجب برانگیز بود و در واقع حالا ازش خواستم برام بفرسته که با کامل مطالعهش بکنم، ولی متونی هستن که در واقع متون علمی را وقتی که شما از مفاهیم در واقع خارج از حوزه علم استفاده بکنید، در تقریبا میشه گفت انتقال واقعیت دچار اختشاشاتی میشه. همینطور در مواردی آمیختن متون علمی به نظم و نثر کهن و دشوار فارسی خیلی سخت میشه کار. ایرادی نداره، چون من هم نوشتم اگر میتونه نشان از دانش چند منظوره و توانایی نویسنده داشته باشه، ولی لزوماً در واقع به معنی این نیست که در جهت هم واقعیت قرار بگیره و میتونه در واقع بر پیچیدگی های کشف واقعیت در اون موضوع اضافه بکنه و کار را در واقع مبهم بکنه. مضاف بر این که وقتی که شما از حوزه معرفتی مذهب مطالبی میارید، از حوزه معرفتی عرفان مطالبی میارید و از حوزه معرفتی فلسفه هنر مطالبی میارید که به زیبایی کار کمک میکنه، جا برای حوزه معرفتی علم در واقع مقداری تنگ میشه. به نظر من زبان علمی زبان مفاهیم علمیه و نظام یافته و به تعبیر در واقع وبر و روشمنده و باید از همین در واقع استفاده بشه، پیام هم صریح و روشن در واقع انتقال داده بشه. اما در ارتباط هنجارشکنی اخلاقی پژوهشگر در ارتباط با هم در واقع همکاران در ارتباطات علمیشون، یکی ارتباط پژوهشگر با همکاران پژوهش و همینطور ارتباط پژوهشگر با نهادهای در واقع پژوهشی در نظر گرفته شده. یه پژوهشگر ممکنه ارتباطاتش با همکاران پژوهشگر خودش باشه، ممکنه در واقع در یک پژوهش ارتباط داشته باشه با همکارانش و دو تا موضوع متفاوته. خب ما اونجا با مشکلاتی مثل ضعف روحیه نقد و بررسی و تبادل افکار و آرا در ارتباطات علمی واجه هستیم، یعنی که با فقدان محفل‌های فکری برای بحث و گفتگو اساساً مواجه هستیم. همینطور نکات دیگه اشاره شده، ضعف در بررسی و نقد منابع قبل از خود با تو ارتباطات علمی، ارتباطگیری علمی، عدم توجه به مدعای دیگران در یک حوزه و نادیده گرفتن آن، خود برتربینی یا خود مهم پنداری پژوهشگر و بی صلاحیت دانستن دیگران در ارزیابی ها و داوری های پژوهش خود، نادیده گرفتن پژوهش ها و ادعاهای علمی پژوهشگران جوان، فقدان شجاعت و تواضع در ارجاع به پژوهش های پیشین، این در واقع رفرنس دادن اعتباریابیه، شما رفرنس میدی به دلیل اینکه در واقع مباحثتو معتبر بکنی و اساساً علم در بشانهای دیگران بیستی و کار را پیش ببری در این همه فضای در واقع فضای گسترده‌ای که علم داره. منتها همینجا هم با یه آشفتگی‌های ما مواجه هستیم، مثلا میل به خود رفرنس دهی افراطی ما داریم در بعضی سلف رفرنسن، به شدت سلف رفرنسن، اینا جزایری هستن که در واقع ارتباطشون سیاست علمیشون قطع شده با دیگران. به دبستان رفرنس هم داریم، مبادله ارجاع داریم، ما من به شما ارجاع میدم شما من ارجاع بده، این کار همیشه انجام بدیم تا تعداد استناداتون و ارجاعاتون بالا بره. رفرنس اجباری داریم، ما با دانشجویان بسیار از دانشجویان موظفن رفرنس بدن به استاد راهنما، حتما باید به استاد راهنما، غیر از این که حتما باید کتاباشو بخرن، حتما باید این کار چیزاشو بخونن، این هم کتاب هست. اساتید هم مجبور میکنن دانشجویان را باز این توی مصاحبه ها حاصل شده، خیلی هم چیز بلی در واقع کشف جدیدی نیست، من کردم هم تقریبا همه دوستان با این مواجه هستن و دیدن و مشاهده کردن. موارد دیگه ای هم مثل استفاده از ایده‌های دیگران بدون اشاره به صاحبان اصلی اون ایده، فروش پایان‌نامه و طرح‌های پژوهشی، عدم ذکر نام صاحبان ایده و گفته‌ها در ضمن سخنرانی‌ها، ارسال نتایج یک پژوهش در قالب مقالات با عناوین مختلف برای چند نشریه، انتشار نتایج یک پژوهش در چند مجله، اشکالی نداره یه وقته یه مجله خودش در واقع مایل اونا به صورت ویژه‌نامه منتشر بکنه، این اتفاق میفته، اونا با شما هم صحبت میکنن منتشر میکنن، یا دو تا سردبیر مقاله، یه سردبیر میپذیره که مقاله چاپ شده شما رو که مثلا فرض کنید در جای دیگه به زبان دیگه منتشر شده، اون موافقت میکنه که به زبان خودتون هم در واقع منتشر بشه، ولی باید مطلع باشه. به هر حال شما مجاز نیستید که یه پژوهش با عناوین مختلف ولی با یک محتوای دستکاری شده مکرر در واقع به چاپ برسید. در همین مورد بهره کشی و بیگاری کشیدن از دیگران، عدم رعایت حقوق همکاران در یک طرح پژوهشی، عدم رعایت سهم دیگران در پژوهش و به نام خود کردن پژوهش، سهمدهی در همنویسی های بردن اجباری استاد دانشجو میشه اشاره کرد که اون گفتم، و همینطور عدم تشریک مساعی با همکاران یا دانشجویان در پژوهش و بعد پژوهش به نام خود کردن، سپردن طرح پژوهشی به دانشجویان و یا کارشناسان توسط اعضای هیئت علمی، یعنی واگذار بکنید در واقع بدون نظارت و بدون اینکه سهم و نقشی در واقع داشته باشن. اما در ارتباط با نهاد در واقع پژوهشگرچه هنجار شکنی های ممکن مواجه باش باشه، ببینید عدم توجه به رعایت زمانمندی در پژوهش از سوی پژوهشگر، یعنی زمانی که مشخص شده از طرف سازمان یک سال دو سال یا هر چی از پژوهش انجام بشه تو بازه زمانی طرح انجام ندن و سر به تغییر بیفته، دریافت طرحهای پژوهشی بدون توجه به زمینه تخصصی و بدون توجه به توانایی انجام اون پژوهش ها مکرر به واسطه روابط سازمانی یا حالا به هر واسطه ای که پس، پذیرش مسئولیت طرح پژوهشی و واگذاری انجام آن به دیگران، دلالی پژوهش خود شما نقشی نداشته باشه، طرحی بگیری واگذار کنی. به نظر من این پدیده دلالی در واقع خیلی پدیده ایه که خودش مستقل قابل پژوهش است. عدم رعایت هنجارهای نهادی توسط سازمان سفارش دهنده پژوهش، از اون طرف هم در واقع این موضوع مورد توجه هست. حالا برگردیم به هنجار شکنی و اخلاقی مرتبط با نهاد پژوهش در علوم اجتماعی. اشاره بکنم به مواردی که هست تا که خلاصه بشه. یکی کم ارزش و اهمیت دانستن تحقیق، اساساً اونا هستن نهادهای تجربی خیلیشون هستن که خود تحقیق رو کم اهمیت در واقع تلقی میکنن. عدم اعتبار به پژوهش و پژوهشگر، محافظه‌کاری و احتیاط سازمانی در حمایت از طرح‌های تحقیقاتی، بدگمانی ادارات در واگذاری سرمایه و شاخه‌های اجرایی به تحقیقات، نبود بودجه کافی و حمایت مالی، غیر مستمر بودن فعالیت دستگاه‌های تحقیقاتی، مثلا مؤسسه هستش دو سال کار می‌کنه بعد تعطیلش می‌کنه میره، کل پژوهشگرایی که در واقع اون کار میکردن و با اون اهداف تنظیم شده بودن همشون در واقع پراکنده میشن. عدم ارزیابی دقیق پژوهش‌ها و ارزیابی بر اساس وزن گزارش ارائه شده، کیلویی حساب میکنن در واقع پژوهش‌ها، هر چقدر سنگین‌تر باشه این پژوهش به نظر پربارتر میرسه. محافظه‌کاری اداری و سیاسی از سوی نهادهای پژوهشی، غفلت و فراموشی پژوهش‌هایی که از نظر سازمان‌های سفارش دهنده آنها منجر به نتایج مطلوب آنها نمی‌شود. بسیاری از پژوهش‌هایی که داریم مغایر با نظر اهداف سازمان‌ها هستند، منتها این پژوهش‌ها به هیچ عنوان منتشر نمی‌شن و در بایگانی‌ها در واقع خواهند ماند. محدودیت‌های اجتماعی و دولتی در انتخاب موضوعات تحقیق، موضوع تحقیق پژوهشگر را وقتی که در واقع سیاست گذار تعیین بکنه میتونم بگم مسیر در واقع بی اخلاقی علمی از همون آغاز هموار میشه. موارد بسیار دیگه‌ای هم اشاره شده که من فاکتور میگیرم، اما اشاره بکنم به گفته‌ای از در واقع جناب آقای دکتر محسنی. از آنجایی که مدیریت تحقیق مانند مدیریت یک مؤسسه اتوبوسرانی نیست، هر مدیری هم لزوماً از توانایی کامل مدیریت این گونه مؤسسات برخوردار نیست. از سوی دیگر وابستگی مؤسسات پژوهشی و یا پژوهشگران به سازمان‌های اجرایی چنانچه با تمهیدات لازم همراه نباشد می‌تواند مسئله آفرین باشد. و ادامه بس. میلز هم اشاره می‌کنه در واقع به گونه‌ای روشنگرانه مطلب اشاره می‌کنه. در نقشی که مدیران مؤسسات تحقیقاتی ایفا می‌کنند، یک مسئله تأسف‌آور نهفته است. این افراد آنچنان در جستجوی پول و مقام هستند که از انجام هر نوع کار تحقیقی ارزنده باز می‌مانند. در حقیقت آنها به عنوان مدیر و رئیس مسئولیت بیشتری در عدم موفقیت‌ها دارند تا موفقیت‌ها. و همینطور موارد دیگه‌ای شده که سازمان‌ها در واقع یاریگر پژوهشگر نیستند. مثل اشاره هم کردم قبلا اینجا هم باز تایید میشه، عدم ارتباط ارگانیک کتابخانه‌های این سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی با هم دیگه، افت شدید کیفیت تحقیقات به دلیل نازل بودن خدمات همین مؤسسات، وجود موانع و سنگ‌اندازی‌های بوروکراتیک برای دسترسی به اسناد و داده‌ها، فرق اطلاعات، تناقض در اطلاعات گزارش شده، اینا بر اساس هنجارشکنی اخلاقی قبلی صورت گرفته. یعنی شما تولید علمی نامعتبر غیر اخلاقمند همچنان مورد استناد قرار میگیره و همچنان باز تولید ممکنه بشه، همین ممکنه دامنگیر این پژوهش ما هم شده باشه. و همینطور فقدان داده های پیوسته که اشاره شده که بازم نداریم، ما آرشیو نداریم در این مؤسسات. و اما یه ارتباطی هم پژوهشگر خودش با این نهادها داره، اینکه پژوهشگر چجوری میتونه خودش رو در واقع حفظ بکنه. نراقی همون سال 63 اشاره میکنه به در واقع در ارتباط با رابطه پژوهشگر با نهاد پژوهشی اشاره میکنه به اینکه برحذر میداره که پژوهشگر تبدیل نشه به یه عالم اجتماعی یا به عنوان به یک کسی به عنوان بخشی از دستگاه اجرایی در واقع اون مؤسسه پژوهشی و قدرت تجزیه و تحلیل و قریحه در واقع علمیش رو به این واسطه در واقع از دست نده. و همینطور معتقده که عالم اجتماعی جهان بینی کلی خود را فدای دست امور جزئی در واقع نکنه. من یه اشاره بکنم به منهایم که از همین پدیده در واقع به طور کلی تر دقیق تحت عنوان خود عقلانی شدن نام میبره. منهایم به این معنیه که فرد در اسارت بخشی از سازمانهای عقلانی در میآید و به تدریج نیازها، هدفها، رفتار و کردار خود را بر حسب قوانین و مقررات سازمان وفق میدهد، جزئی از اون در واقع سازمان میشه. آخرین جمله‌ای که خدمت دوستان عرض خواهم کرد و ضمن اینکه به بحث خواهیم گذاشت، من نتایج در واقع تقریبا میشه گفت یافته ها ما در ارائه کردم ولی به بحث نتایج میپردازم، باز از میلزه. نقش دانشمند علوم اجتماعی بیشتر مربوط به تفکر، مطالعه و استدلال می شود، یعنی بتواند مفهوم واقعیت را به طور کامل و واقعی بیان کند و مردم را درباره آن واقعیت ها آموزش دهد. برای اینکه دانشمند علوم اجتماعی رسالت خود را انجام دهد، لازم نیست که به تعبیر میل سر خود را به سنگ زده یا برای نمایندگی در مجلس مبارزه کند یا روزنامه منتشر کند یا حتی به میان توده فقیر برود. توجه کنید میل در واقع جامعه شناسی سنتی امریکایی مورد نقادی قرار میده، ولی از این ور هم در واقع قائل به این نیست که جامعه شناس باید این کارا رو انجام بده، جامعه شناسی عامه‌پسند تولید بکنه. این کارها غالبا مفید و سودمند است، ولی اگر او بخواهد فقط از این راه خدمت کند، در حقیقت نقش اساسی خود را نادیده گرفته است. نقش اساسی او ایجاب میکند که با کمک تحقیقات ارزنده از گسترش دیوان سالاری شدن عقل و تفکر جلوگیری بکند، یعنی همون خصلت انتقادی در واقع همچنان حفظ بکند. خب تقریبا مباحث ما به اتمام رسید. نتایجی که در واقع اینجا به دست اومد میشه گفت هم معید همه این 21 پژوهشگر، هم اشاره به مواردی کردن. البته خیلی فضا پیچیده تر بود، ما سعی کردیم در واقع با یه کاتگوری که ارائه کردیم تقریبا مناسبات بین اینها رو به دست بیاریم. یکی طرف پژوهشگر بود، یکی هم ساخت نهادی بود که اینا در ارتباط با هم چطور کار میکنن. بخشی هم حتی اشاره کردن که جاهای اشاره کردن که این باز این ساخت نهادیه در یک زمینه بزرگتری قرار داره و به این معنیه که انجار شکنی اخلاقی علم تحت تاثیر فرایند جامعه پذیری هم میتونه در واقع باشه، یعنی یه پروسه طی شده که این پژوهشگر به اینجا رسیده. به معنی اینه که نهاد آموزش عالی فقط زیر سوال نیست، نهاد در واقع آموزش و پرورش هم زیر سوال هست. به هر حال مطالبی که مطرح کردن، بعضیشون اشاره کردن اینه که در ارتباط با ویژگی خود پژوهشگر مواردی مثل شجاعت، صداقت، امانتداری، انصاف و بی‌طرفی و خیرخواهی در واقع به همطور که در واقع ذیل در واقع اخلاق پژوهشگر مطرح شد اشاره رفت. در سطح حرفه‌ای هم مطالبی در واقع مطرح کردن، از جمله دستیابی به پژوهش بدون فراهم آوردن مهارت‌های حرفه‌ای و تخصص کافی، ناتوانی در انجام یک پژوهش ساختارمند، روشمند و دقیق، طرح ادعای گزاف، سطحی یا اغراق‌آمیز و همطور فقدان خلاقیت. مواردی بود که خیلی بود که من اونجا اشاره کردم. بنابراین اینا همش نشان دهنده اینه که پس در سطح پژوهشگر ما مشکل داریم و اون نهادهایی که پژوهشگر پرورش میدن، آموزش میدن، اونها دچار مشکل هستن. و اما در سطح نهادی هم همینطور اشاره شده، هرچند کمتر شاید در واقع یا ساخت نهادی به طور کلی تری در واقع دیدن، ولی اون چه که حاصل شده اینه که یک سری قواعد، سیاست‌هایی که گذاشته میشه میتونه زمینه‌ای برای هنجارشکنی پژوهشگر فراهم بکنه، یعنی که تسهیل بکنه هنجارشکنی پژوهشگر رو. در من خواهم بگم که اگه پژوهشگر دست به در واقع هنجارشکنی میزنه، این به معنی نیست که این ذاتی پژوهشگر هست، بلکه شرایطی هست که پژوهشگر به کمک اون شرایط فرصت طلبانه دست به یه چنین کارهایی در واقع میزنه و فقدان نظارت اجتماع علمی به تشدید در واقع این شرایط خواسته یا ناخواسته کمک میکنه. مواردی هست که حالا اگه شد ضمن بحث مطرح میکنم. سه تا پرسش من مطرح کردم در ارتباط با همین پژوهش.
پرسش اول این که آیا میزان تاکید بر هر یک از موارد هنجارشکنی اخلاقی پژوهش دال بر میزان وجود آنهاست؟ آیا کثرت اشاره به مصادیقی از هنجارشکنی ها به معنی شدت تکرار آنها از سوی کنشگران حوزه علوم اجتماعی است؟ و همینطور آیا مواردی از هنجارشکنی های اخلاقی در پژوهش که از سوی پژوهشگران علوم اجتماعی مورد مطالعه مورد اشاره قرار نگرفته است دال بر نبود آن موارد در فضای علوم اجتماعی ایران است؟ اینا پژوهشاییه که اینا پرسشاییه که میتونه همچنان به ادامه این کار در واقع کمک بکنه. سپاسگزارم از شکیبایی شما و اگر پرسشی داشته باشید خدمت شما خواهم بود و به من کمک خواهد کرد. متشکرم. نه ما کم نداریم.
حالا به هر حال حالا ولی مثلا خب تو حوزه‌ای که من درگیرش هستم دوستان گفتن رسانه ارتباطات یه خورده مثلا خواستر می‌بینی روابط عمومی یه ذره عام ببینید ورزش مثلا یا خیلی عام بشو ببینید سیاست یه فعالای سر کوچه‌مون هم همه سیاست نداره به نظر شما حالا از لحاظ تخصصی حالا تو حوزه خاصی باید تو این موارد باید چه کرد؟ اینکه حالا آدمایی که شاید هم حالا دکترا داشته باشه طرف ولی خودشو علامه ده میدونه من تو چند یاد داشته که نوشتم اخیراً به اینا لقب ابن سینا ها و ارسطو ها و افلاطون های نوین رو دادن یعنی تو همه حوزه ای چون دکترا داره میتونه ورود کنه اینا حالا رشته ایکس خونده ایگره خونده راجع رسانه نظر بده راجع هر حوزه‌ای که آن دستش میرسه نظر بده و بعدم ممکنه سمت مدیریتی هم داشته باشه. مثال خیلی جالبه آقای دکتر رحیمی میزد میگفت من قرانه‌ای کاردار آموزشی دو هفته‌ای داشتم مثل معلمین و حوزه‌ای ایژوکیشن و آموزش بعد میگفت آدمی که مثلا میومد پشت میز میشست با هم بحث میگردیم گفتگو میگردیم کاردار تخصصی برش بود قرانه‌ای هم میدونید کجاست دیگه تای آسیا کشوری که همه چیزش مال سلطانه مردم از اون قرض میگیرن حالا یا به اون میپردازن مثلا رهن کالاهایی که داره افرونه زندگی باشیم گفت این آدم که میومد خب حالا متخصص این زمینه بود گفت بیا آقای کاری از اوقات میون مثلا روزی دو دفعه اینا میومد اون پشت میستاد مثلا خیلی مؤدبانه میستاد بعد از اینکه صحبت ها و بحث و گفتگوهای حالا طلبگی ما تموم میشد این آقای که بحث و گفتگو میکرد متخصص حوزه تحلیل دریافت بود و اهل برونه ای گفت پا میشد میرفت مثلا دو سه دقیقه با این آدم یه سلام و مصلحت یه چیزی یه گفتگو میکرد و میومد میشست گفت من متعجب شدم بعد دو سه روز میگم چیه این آدم میگه باهاش صحبت موی خیلی مؤدب هم نیست به هیچ کاری هم به کاری کسی نداره باز دو کرد گفت این رئیس منه من تعجب کردم رئیس میاد دست بزنه گفت خب نه من متخصص این وزمی آدم رئیسه ولی خب از دیدگاه من استفاده میکنه من کارشناسه اینه در صورتی کاملا تو وضعه علمی تخصصی ما این برعکس شده حتی تو وضعه اکادمیکمون رئیس یعنی همه چی حالا به قول شما میگه آقا راجبه این بنویس بشود نشود و همه آدم های متخصص باید اینجوری بشود یا نشود به نظر شما حالا به عنوان یه فردی که تو این وضعه دارید فعالیت میکنید استاد این وضعه هستید و سایر عزیزان ماها و خود شما و دوستان چه رسالتی داریم چگونه باید عمل کنیم که این فضا رو بشکنیم این هم داره اخلاق پژوهش و اخلاق علم و آکادمیک رو زیر سوال میبره تو جامعه ما رسالتمون این هست که جلوی اینا بیست به نظر تو چه باید
خدمت عرض کنم که خوبی آسیب بود که توی سراسر این بحث در واقع دیده شده مثلا فرض کن شما
من مثلا رشتم جامعه شناسی برم مثلا در حوزه جغرافیا یه دفعه پس من بخوام مثلا یه راجع به جغرافیای سیاسی بنویسم، من فکر نکنم تعداد دفعات زیادی بوده که اشاره کردم که من تخصصی در این حوزه ندارم. واقعیتش این هست. خب دو گروه در واقع در فضای علمی ایران هستن، یه گروه هنجار علمی تولید میکنه، گروه دیگری ضد هنجار علمی، و من به نظرم میاد این با توصیه و تجویز نمیشه. اجتماع علمی هست که قضاوت خواهد کرد در مورد با همین اجتماع نیم بندی که داریم، قضاوت خواهد کرد در مورد کیفیت در واقع آثار افراد، و همینطور این اجتماع علمی هم از زمان و مکان ما فراتر خواهد رفت. من کم کسانی را نمیشناسم که با در واقع مرگشان آثارشان به اتمام رسید، چون اینا آثار علمی خودشان در دانشگاه ها تحمیل میکردن به دانشجویان، و مثلا دانشجو مجبور کتاب های این هر تو هر حوزه‌ای که نوشته خیلی متنوع نوشته بودن بخونن، ولی من نمیدونم چرا بعد از مرگ اونها دانشجویان کتاباشون در واقع نخریدن، تجدید چاپ نشد یا کنار رفت در واقع. خب نشون میده که عیار خود اون تولیدات در واقع اهمیت داره. خود اجتماع علمی به نظرم میاد که به رغم همه در واقع تبلیغات که صورت میگیره در پیرامون برخی از تولیدات، من دیدم بسیاری از تولیدات علمی هستن رو نمایی میشن، نمیدونم تلویزیونی میشن، نمیدونم پیش از این که دیگران بخونن و نظر بدن، جلد در واقع کتاب مطرح هست و سایز کتاب مطرح هست و اینها مطرح میشه، ولی فکر میکنم که یک مقاله کوچک را اگر دیگران بخونند و احتمالاً کامنتی بگذارند و نقطه نظرشون رو در واقع بیان بکنند، این هم به معنای واکنشی که اجتماع علمی نشون داده و تاییدی که اجتماع علمی در واقع داره به شما میده. به نظرم باید این مسئله رو واگذار کنیم به اجتماع علمی و اجازه بدیم در واقع به هر حال یک فضای دموکراتیکی هم هست. ولی خب علم به تعبیر میردال از یک خودعلاجی برخورداره. اون خود علاجی علم به نظر من همچنان کار خودش رو میکنه و ضرورتی نداره که مثلا به یه کسی گفته بشه که آقا چرا اینطوری نمیشی. خب اون در به مرور زمان در واقع حاصل خواهد شد. من به نظرم میاد که رعایت قواعد علمی اینجا بسیار بسیار مهمه که اجتماع علمی هم در واقع سرش توافق داره. در جامعه شناسی تا اونجا که من اطلاع دارم، جامعه شناسی ایران بدنه اصلیش به رعایت این قواعد در واقع اعتنا داره. اونجایی که من اطلاع دارم مرتبط هستم با اساتید این حوزه، البته بندم استاد در این زمینه نیستم، من دانشجوی در واقع این حوزه هستم و طرح مسئله میکنی و دغدغه خاطر هم برای خودم و هم برای دیگران در واقع
من بیشتر مطلب مداخله غیر متخصصی در حوزه تخصصی.
بله اجازه ببینید اونا اگه بخوام بازش بکنم، ببخشید با اجازه دوستان، ببینید یه نکته ای هست اینجا. سپردن داوری پژوهش‌های علمی به دست نهادهای موازی در واقع به نظر من کار اشتباهیه. من مثلا فرض کنید یه حوزوی هستم، خب من با نگاه معرفتی حوزوی کار یک عالم دانشگاهی بررسی میکنم و بعد یک نظام ارزشی خاصی دارم، اشکال نداره من دارم اینا، ولی اون وقت دیگه اون پژوهش در واقع از نظر من رد میشه، از همون اول رد هست. اما زمانی که شما پژوهش در واقع یک عالم دانشگاهی را به یک صاحب نظر و دانشمند دانشگاهی واگذار میکنی، به معنی اینکه این فضا رو در واقع مستقل تلقی کردی. عدم استقلال فضای دانشگاهی از نهادهای قدرت و نهادهای در واقع معرفتی موازی این آسیب را در واقع میشه گفت که بهش دامن زده، و من اشارم کردم گفتم حتی ببینید حالا برگردیم یک گریزی بزنیم تفاوت ادبیات هنر و علم را در واقع در نظر بگیریم. ما در علم روش داریم، ولی در هنر ما روش نداریم، ما در هنر سبک داریم، بنابراین در ادبیات هم سبک داریم. گفتن این که مثلا شعر بنویسیم یا مثلا یا مقاله را در واقع شعرآلود بکنیم یا پر از شعر بنویسیم یا اینطوری بنویسیم، این به معنی اینه که شما سبک حوزه معرفتی دیگری را در واقع وارد علم می‌کنید، بنیادش اشتباهه. بنابراین این سبب میشه که این آشفتگی در واقع دامن داده بشه، و من به نظرم این برمیگرده به مبانی معرفتی و مبانی انتولوژی که در واقع علم، که شخصا من ممکنه احتمالا هنرمندی باشم، ولی وقتی که میرم در حوزه هنر کل مبانی انتولوژیک علمی ما کنار میگذارم و شروع میکنم در واقع به وارد شدن به اون فضای در واقع هنری. ولی وقتی در فضای علم هستم، ملزم هستم که قواعد علمی و مبانی در واقع هستی شناختی و معرفت شناختی علمی را برای تولید اثر علمی که میتونه مورد توافق دیگران باشه یا نباشه، مورد توافق داریم. توافق سر چیه؟ توافق سر اینه که این چقدر اعتباریابی کرده و چقدر عالمانه نوشته شده. سر این نیست که این کامپلیت علمی نیست، اونجا ما بحثی نداریم. اثری که علمی نیست، خب علمی نیست، کسی هم وقتش رو تلف نمی‌کنه. همونطور که مثالی هم در واقع خدمت شما زدم، کسی در واقع که از این بزرگان گفت که بهتره وقت رو تلف نکنی برای اون آثار مثلا توی حوزه جامعه شناسی شهری، نمونه‌ای که در واقع اوایل دهه 80 من خودم فرادش بودم. بنابراین این از این زاویه میشه مورد توجه قرار بگیره. یه نوع منفعت طلبی هم توش هست دیگه. تصور بکنید من مثلا اینا فرض کنید، البته همه دوستان فلسفه در واقع اساتید بنده هستن، ولی فکر کنید فلسفه بازاری نداره. بریم مثلا تو حوزه رسانه کار کنیم که حوزه رسانه با... یا بریم تو حوزه جامعه شناسی کار کنیم، یا بریم توی حوزه یه چیز دیگه. این در واقع عدم پایبندی به حوزه‌های تخصصی که من به نظرم به معنی عبور از جامعه پذیری‌هایی که شما طی کردی، اگر به درستی طی کرده باشید، و ورود به حوزه در واقع نفوذ دیگرانه که صاحب نظر و صاحب تخصص در اون حوزه هستن. به هر حال من خودم را مجاز نمیدونم در غیر از حوزه‌ای که کار میکنم، که اونم در جامعه شناسی تعریف شده هست برای خود من، چند تا حوزه نزدیک به هم هست، خارج از این حوزه‌ها به حوزه‌های دیگران در واقع دست اندازی بکنم. سپاس بگم. خیلی
حوزه مهمی رو شروع کردیم در مورد اخلاق در حوزه پژوهش. کارهای هم انجام شده توی این حوزه و شما به بعد از من اشاره کردیم. من سه تا نکته رو ستی ملاحظم خدمتتون بگم. ملاحظه اول این که بحثایی که من شنیدم اگه بخواد دقیق باشه، باید مفهوم فرهنگ و مفهوم اخلاق و به اصطلاح مفهوم ملاحظات روش شناختی از همدیگه تفکیک بشن. تو بحث اخلاق هم بین اتیکس و مورالیتیس فرق هست. چیزی مشکلی که من توی کار شما میدیدم خیلی هم بارزه، خیلی هم نکاتی گفتی هم خیلی هم اخلاق نداره، چون شما اخلاق رو با فرهنگ علم اشتباه دیدیم و خیلی از بحثی که رای کردیم در واقع برمیگرد من تو فرهنگ علم. توی بحث اخلاق هم بین اتیکس یعنی اخلاق حرفه‌ای و مورالیتیز یعنی اخلاق عمومی و تفکیق آن شد و خیلی نکاتی هم گفتیم. این اصلا از جهات مختلفی این تفکیق ضروری و مهمی که باید انجام بشه. این تفکیق نبود در واقع، شاید گزارشتون باشم کسی که من شهیدم نورد میکنم، خیلی مسائل مخشوش بود. اگه بخواد این گزارش نمیده انشالله تمام بشه دو کنون موقع استفاده خواهیم کرد، حتما ملاحظه داریم. اما ملاحظه دوم، خیلی از مسائلی که اشاره کردید برمیگرده دیدگاه ها و بسیار تو چه حرجه چه بیلی کردی چه پرده این داریم صحبت میکنیم. مثلا این که همین بحثی که تو هم لابره صحبت هم آخری برای کردیم، مرزهای رشته در نظر بگیریم یا نگیریم، به بسیار دارید به کلوم زاویه صحبت میکنیم. مثلا اینجا بحثای میان رشته ای اتفاق ژانرها نه مطرحه و فرض کنید مثلا کتاب کلیفورد گیست داریم تحت عنوان سال 1987 به آخر آثارش منتشر شده، آثار چهار تا از انسان‌شناسی‌های بررسی کلاسیک یعنی مارگارت مید، مالینوفسکی، فرانس پریچارد و لیوی‌شتراس بررسی میکنه. در آغاز این کتاب می نویسه که کتاب اندوگینیان گرمسیر یا گرمسیران اندوگین نوشته لوی اشتراوس جزو اثر برجسته ادبی فرانسه شناخته شده. به همین ترتیب آثار مارگارت مید برای مردم آمریکا بیشتر آثار ادبی است تا اثر شناختی. یا مثلا یه جامعه شناسی کلاسیکی مثل نورت الیاس شاعره و بخش از آثارش هم در واقع با همین سبک شاعرانه نوشته شده و بخش مهمی از نفوذش اینه. امروز خیلی از رساله های دکتر به زبان شعر نوشته میشه. آیا اینها دارن بی اخلاقی میکنن؟ مثلا لیو استراوس خیلی بی اخلاقی بود که اثرش جزء صد اثر کلاسیک ادبیات شناخته شده. من الان نمیدونم بر اساس چه معیاری میشه گفت توی فضای امروز که بحث‌ها در واقع ادغام ژانرهاست، این اساسا ربطی به اخلاق نداره اصلا، هیچ ارتباطی به این نداره که. و رعایت مرزهای تخصص معنیش این نیست، معنی تخصص اینا نیست. خوبی این مقدر دقیق صحبت بکنید. ببینید شما میتونید به عنوان مثلا پوزیتیویست خیلی دقیق سالهای 1900 1910-1920 از این علمگرایی مثلا خیلی خوش صحبت بکنید و هر کسی که در چارچوب فرقه علم در معنی پوزیتیویستش نباشه رو متهم بکنید به اینکه مثلا دیانت علم شما بیرون رفتید و درنش بی اخلاقی کردید. از خواهی میتونی چیزی نه تو آرای منتون هست که تو پرزیوسیس علمه و نه هیچ یک از کسانی که در واقع درباره اخلاق علم تو تخصصی صحبت کردن. خیلی نقل قولهایی که شما اشاره کردیم اساسا حوزه کارشون اخلاق علم نیست و ارتباطی به این حوزه نه. مثلا اگرچه من بچه هم قبول دارم بچه هم درست مصور تحجیه کن ولی هیچ ارتباطی به حوزه تخصصی اخلاق علم نداره، چون اینجا حوزه کار منم هست در واقع حوزه هم من برای منو قبلا اشاره کنم که خوندم و دیدم و من یه موضوع گسترده تو این فضاها کردم. در واقع سنت مطالعات اخلاق علم اینا نیست اصلا، نصف سنت مطالعات اخلاق علم اینا نیست، اینا یه سنت خاصی در حوزه فرهنگ علم، مطالعات فرهنگ علم، مطالعات فرهنگ دانشگاه. و بعد هم نکته هم مهمتر اینه، ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد دانشگاه صحبت میکنیم یا در مورد به طور خاص پژوهش صحبت میکنیم؟ چون بحث اخلاق دانشگاه به نوعی سازمان سر سازمان دیگه مبانی داره، و بعد اگه علم صحبت میکنیم علم هم باید متفاوت از پژوهشه. به همین دلیل یه مقدار باید دقت کنیم مفهومون بیشتر بکنیم داریم در مورد چی اصلا داریم چی حرف میزنیم. این نقل قول هایی که از آر مثلا توسلی نمیدونم کیو 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 اینها میکنیم اینها مبنایی نیست برای این که در مورد اخلاق علم صحبت بکنیم. من هم ممکن توی سال در عمومی خودم در مورد مثلا جامعه علمی یا دانشگاهی یه مصاحبه توی گفتگوی یه چیزی رو بگم، این معناش این نیست که ما در مورد مثلا اخلاق علم یا اخلاق پژوهش میتونیم به استناد این نقل قولها به یک پژوهش و مطالعه دست پیدا بکنیم. برای همین من گمان میکنم یه مقدار باید دقیقتر رفت سراغ منابعی که روش هایی که بتونه به ما کمک بکنه که در مورد چی میخوایم حرف بزنیم، چون مجموعه چیزی که شما گفتین همه چیز بود توش، میشه تالا رنگه های هم از بحث اخلاق علم بکن، همه چیز توی نکاتی که شما اشاره کردید بود، همه چیز از سازمان علم بگیرید، از فرهنگ علم بگیرید، از فرهنگ دانشگاه بگیرید، از مورالیتی اخلاق عمومی، چون پژوهشگرا هم مثل بقیه مردم از یه مورالیتی برخورد بگیرید اخلاقیاتی برخورد روحیاتی دارن. ما به اینا نمیگیم اتیکس اخلاق حرفه‌ای. و بعد اونجا گفتم مرز گذاشتن بین قواعد سوری روش با اتیکس به معنی درک کردن. مثلا یه کسی که خلاقیت نداره کجا بی اخلاقی هست؟ خلاقیت نداره. این شما جز این آوردی که همه گفتن مثلا خلاقیت پایین خلاقیت پایین. و خیلی از نکات از این جنس رو شما اشاره کردید که اینا چند رو اخلاقیات نداره، نه مورالیتیزه نه اتیکسه. و نقل قوله هایی که مثلا دیگران رو باید کردن، من تا قبول دارم که مثلا یه مشکلاتی وجود داره و من هم توی بحث‌های مختلف هم اشاره کردم، ولی اینا که هیچ کدومشون اخلاقیات نیست. این که مثلا تو اوجه آموزش مشکله، آموزش روش مشکله، نمیدونم بودجه سازمان ها کمه، نمیدونم خیلی چیزایی که اشاره کردید به چه اشاره توجه نمیشه، به چه توجه میشه، اینها که اتیکس نیست، کلاب اتیکس نیست در حوزه پژوهش. ما باید برسیم به یک چارچوب نظری روشنی که مفاهیم اتیکس، مفاهیم مورالیتی، مفاهیم فرهنگ، که خود فرهنگ علم و فرهنگ پژوهش به اصطلاح یک کانسپت خیلی دقیق و تعریف شده داره، اگرچه روی کلمات مختلفی بهش هست. زمین این که مثلا دو خاله تو این سطح بحثی که شما دید دنبال میکنه، خب آقای دکتر طایفی، علی طایفی رجوع مولی فرهنگی توسعه تحقیقات در ایران، آقای دکتر رفیع‌پور کتاب توسعه در ایران، آقای دکتر رضا منصوری و خیلی های دیگه و خود من، خیلی از این ابعاد رو خیلی گسترده تر بحث کردیم. من دوست دارم ببینم که مثلا وقتی بحث اتیکس رو میخواییم مطرح کنیم یا مورالیتی رو میخواییم مطرح کنیم، اون نوآوری که میخواییم داشته باشیم چیه؟ یعنی میخواییم بگیم چون در این سطح که مثلا اینا رعایت نمیشه، اونا رعایت میشه، یه طیب وسیعی از محققان اومدن، دانشگاهیان اومدن، یه طیب وسیعی از مسئله ها رو حتی به دیدگاه خودش مطرح کرده، اینها که حرف نیست، اینا که چیزی برای گفتن نداره تو حوزه علم، تو حوزه پژوهش. ما چی میخواییم بگیم؟ واقعا در بحث اتیکس و مورالیتی در حوزه پژوهش اجتماعی یا پژوهش علاوه بر اینها ما پیشرفت های هم داشتیم. الان انجمن اخلاق علم در ایران هست، 15 سال درست شده، ژورنال تخصصی داره و خیلی از بحث‌های مربوط به حوزه اخلاق علم در ایران شفافی کرده، یک فیلد آف استادی شده، یک حوزه مطالعاتی شده. یعنی از این وضعیت کلی‌گویی و همین مجموعه نصاب‌ها رو جمع کردن اینها خیلی فراتر رفته مطالعات اخلاق علم در ایران. اصلا انجمن داره، نهاد داره، ژورنال داره، تو بعضی از رشته های خاص مثلا تو حوزه مثلا فرض کنید اخلاق پزشکی یا تو حوزه اخلاق مهندسی مرکز تحقیقاتی مستقل براش درست شده، کورس ها و دوره های آموزشی در سطح پی اچ دی براش گذاشتن. یعنی میخوام بگم یه اتفاقای اینجوری افتاده که اگر ما میخوام تو حوزه علوم اجتماعی در مورد اخلاق پژوهش صحبت کنیم، باید ببینیم که میخوام چه گونه جلو کاری بذاریم، چی میخواییم بگیم.
خیلی متشکرم از نقد آقای دکتر فاضلی. در مورد فرهنگ، مفهوم فرهنگ، اخلاق و ملاحظات روش‌شناختی، خب من به صراحت در عنوان مشخص از اخلاق پژوهش در علوم اجتماعیه، بنابراین من به فرهنگ آکادمیک نمی‌پردازم، به فرهنگ علم در واقع نمی‌پردازم. بحث اخلاق علمی رو محدودش کردم در واقع به بحث اخلاق پژوهش، بنابراین به اون سمت نمیرم. اما در مورد بحث اتیکس،
خب اینا که اشاره کرده های دکتر، اینا که من حرفم همین بود، یعنی دوسته کامنت من ندارم بدیم که خیلی از نکاتی که اشاره کردی اینا فرهنگ علمه.
اجازه بدید
خیلی از این نکاتی که اشاره کردی اصلا مرزهای اخلاق و غیر اخلاق را اصلا تفکیک نمی‌کنه. خیلی از اینا اصلا فرهنگ علم هم نیست. یعنی خیلی از این نکاتی که به نقل قول از از من مطمئنم که شما تو گزارش نهاییتون یا گزارش مکتوبتون اینها هست. من اون چیزی که به نام گزارش پژوهش به اینجا ارائه کردم دارم عرض میکنم، اینها چیز نیست. اینها که اشاره کردیم،
اجازه بدین اینطور در کلیتش میشه گفت اینا بخشی از فرهنگ علمه. یعنی شما چی تعریف میکنید اونا؟ بنابراین این کنش ورزی که اینا انجام دادن، کامنت هایی که اینا گفتن، اینا رو کسانی گفتن که در حوزه فرهنگ علمی دارن کار میکنن.
منتها من در واقع به خاطر پایبندی روشی مدام موضوع رو در نرودامش کردم، محدودش کردم که بتونم به اهدافم برسم. وگرنه شما در جریان هستیم برای مطالعه فرهنگ، ما دو تا متغیر در واقع عمده داریم که میتونیم به کمکمون فرهنگ رو به طور عام بررسی بکنیم. یکی متغیر ارزش ها است، یکی متغیر هویت. برای مطالعه فرهنگ ما میتونیم دگرگونی هویت رو در واقع بررسی بکنیم که بتونیم تحول فرهنگی رو بررسی بکنیم. یکم تحول نظام ارزشی ما میتونیم بررسی بکنیم که بتونیم تحول فرهنگی رو بررسی بکنیم. بنابراین وقتی که اخلاق تعریفش نظام ارزشیه، نظام ارزشیه که در واقع اون هم من اینجا تعریف کردم که اجتماع علمی در واقع بر اون نظام ارزشی پایفشاری میکنن، نه حوزه های دیگر. بنابراین دارم تعریفم رو محدود میکنم، از خود حوزه علمی هم توی حوزه پژوهش که نرم به سمت حوزه آموزش، نرم به سمت حوزه کاربرد علم. قطعا تو حوزه کاربرد علم و حوزه نشر علم ما داستان به گونه دیگری است. اما در مورد اتیکس و بحث مورالیتی من با شما موافقم. من بحث من اینجا اتیکسه، منتها من یه کاری دیگه هم کردم که اگر احتمالا خطای ما باشه و از مورالیتی جداش بکنیم در واقع. مورالیتی در واقع معنای بعضی معنای آداب در واقع برگردون کردم. خب یه مفهوم عامیه، به مفهوم سوشال در واقع اتیکس مطرح هست، اخلاق به طور عمومی، اخلاق اجتماعی در واقع هست. در اثری هم که در واقع در کارهای دورکهن هم همین بحث مورالیتی رو در واقع مطرح میکنه، ولی اتیکس هم در واقع ازش تفکیک میکنه که اونجایی که من گفتم اخلاق حرفه‌ای در واقع به گروه پیوند میخوره و اصلا یه گروه حرفه‌ای باید پشت در واقع اخلاق حرفه‌ای باشه. به همین دلیل من این رو در نظر داشتم، به اون مفهوم وسیعش در واقع من بنابراین اخلاق رو اینجا در نظر نگرفتم. اخلاق رو من دارم به معنی دقیقش، اخلاق پژوهش رو در علوم اجتماعی ایران دارم بررسی میکنم. ممکنه یک کسی بگه کفایت نمونه‌ای که شما بررسی کردی در واقع کم باشه و زمانش کم باشه. خب این قابل بررسی توسط پژوهش‌های دیگران، منتها من برای اعتباریابیش مجددا یک سری مصاحبه رو در واقع تنظیم کردم متمرکز بر همین تعریف. این از این نکته. نکته دیگه که بحث میان رشته‌ای، بحث میان رشته‌ای با بحث تخصص‌گرایی دو تا بحث مجزا هستن، یعنی یه قیاس معالفارقیه. من زمانی که به مثلا رسانه نیاز دارم میرم سراغ آقای سپنجی، ما یه تولید میان رشته‌ای خواهیم انجام خواهیم داد، لازم نیست من برم در حوزه رسانه متخصص بشم و شروع کنم به نوشتن، اساسا از همون ابتدا به ساکن شروع کنم به نوشتن. بنابراین میان رشته‌ای به معنی این نیست که یک پژوهشگر در واقع چند رشته بشه کاملا. من مثلا همینجا است، مثلا اخلاق اینجا است که یک پژوهشگر خودش چند رشته میدونه. من اینجا میخوام بگم من به عنوان یه جامعه شناس با مبرر و با
اساسا در حوزه پژوهش چنین تفکیکی وجود نداره. ببینید تمام اون تفکیکی شما دارید اشتباهی که شده، من یه مقاله مفصلی تو بلیت میاد بیرون رجوع کارکردها و کشکارکردهای رشته در ایران. یکی از کشکارکردهای رشته اینه که رشته یک امر محدود به آموزش نه پژوهش. تاریخ علمم همینه، تعریف رسمی رشته هم همینه. مثلا کارل مارکس رشتهش اقتصاد بود یا جامعه شناسی بود یا فلسفه بود یا تاریخ بود، هیچ کدوم همه اینا بود. بیاییم جلوتر از کلاسیک ها همه شون نظر بینیم. وبر جامعه شناس بود، اقتصاددان بود، مورخ بود یا چی بود، همه اینا بود. فوکو فیلسوف، مورخ، جامعه شناس، چی همه اینا بود. اونجایی که پژوهش دوید میگیره اساسا رشته وجود نداره. این یه اشتباه لپیه تو اکادمی های ما رو افتاده. رشته رو برای تقسیم بندی سازمان دانشگاه ارائه کردن، نه برای تولید علم. برای تولید علم رشته ای وجود نداره. تمام کسانی که دانش اوریجینال تولید میکنند، تمام کسانی که دانش اوریجینال تولید میکنند، گفتم از مارکس بگیرید تا به امروز، در هیچ رشته ای نمیگنجن. تو رشته ها برای آموزش بود، چون آموزش نمیشه یک دفعه همه چیز رو به یه نفر یاد داد. ما مجبوریم سازمان دانشگاه رو، سازمان مؤسسه آموزش رو تقسیم بندی کنیم. مثلا بگیم که اون یکی بره رسانه بخونه، اون یکی بره جامعه شناسی بخونه، اون یکی بره فلسفه بخونه، اون یکی بره ادبیات بخونه. اما وقتی که از سازمان دانشگاه و آموزش بیایم بیرون در مرحله اندیشیدن و تولید فکر، مگر در فرآیند تولید فکر کسی میاد بگه که اول رشته رو تعیین کن بعد فکر کن. مگر ما امروز در مورد اندیشمندان بزرگ صحبت میکنیم بعد رشته هاشون صحبت میکنیم؟ بله، آموزش ها هم بر فرایند تفکر ما تأثیر میدن، تأثیر نیستن. مثلا یک کسی که میره روانشناسی میخونه، او طبیعتا یه فاصله پیدا میکنه از مثلا کسی که ادبیات میخونه، چون فرآیند آموزش روش تأثیر میذاره. اما در این حال فردی روانشناسی میخونه، در یه طیف وسیع از گفتمان رشته های مختلف قرار میگیره، به خصوص اونجایی که خود مولد بشه، اونجایی که میخواد خلاق بشه. مثلا ایک فرام بدون یک روانکاو، هم روانکاوه، هم نظریه پرداز اجتماعیه، هم فیلسوفه، هم الهیات اخیرا تواندیش کردن، هم ادیبه. هیچ کسی میتونه بگه که ایک فرام به معنای واقعی کلمه کیست؟ به همین ترتیب هم که کارلاجرز نصفت میکنم، اون کتابی که صحبت کردم مال کلیفورد گیرز، Words and Lies، آثار و زندگی ها. میخوام بگم که چون ما بد فهمیدیم مفهوم رشته رو و بدتر فهمیدیم مفهوم تخصص رو، میان یک قضاوت های خام اینجوری میکنیم که مثلا فلانی رفته از رشتش بیرون. یعنی چه رشته بیرون؟ مگه تو حوزه پژوهش چرا تو آموزش میتونید بگید؟ در حوزه آموزش افراد اگه میخوان آموزش ببینن باید تحقیق دیسیپلین خواست. مفهوم دیسیپلین هم یعنی نظم‌دهی که بعدم برش ترجمه شد تو زبان فارسی سال 1886 این واژه ابداع شد، به همین معنا ابداع شد. تنیگرتون و دیگران در جاهای مختلف بحث کردن، تو کتاب میان رشتگی اومده این بحثش. بعضی از حوزه ها رو وقتی میخواستن کلمه رشته روش بذارن موجب نارضایتی اهالی اون حوزه شد. در مورد مثلا ادبیات انگلیسی همینجور بود، گفتم این اصلا توهینه. مگه میشه زبان مادری و ادبیات رو مثلا اسمش گذاشت رشته؟ حتی در مقام آموزش هم نمیپذیرفتن، که در مقام آموزش هم میگفتن بعضی از حوزه ها که محدودترن و فنیترن این کلمه دیسیپلین رو بهش به کار بگیریم. در مورد اکثریت حوزه مثلا از جمله فلسفه رو نمیپذیرفتن، ادبیات رو نمیپذیرفتن. برای همین دکتر فلسفی که روی مدرسه‌شان این موند این سنتش. یعنی الان شما در اروپا، آمریکا هر جا تخصص بگیرید، به پیشتی بگیرید، شما عنوان کلیتون دکتر فلسفیه. هیچ این به خاطر مقاومت بود در مقابل دیسپلین بگیره. و بعد گفتم برای اینکه سوء تفاهم نشه که حوزه پژوهش رشته نداره، در حوزه پژوهش رشته وجود نداره، پژوهش برای یک امر آموزشیه. این مورد اجماع مطالعات جامع علمم هست، جامعه شناسی علمم هست. یه چیزی نیست که مثلا بگیم که بعضی‌ها بگن نه ما تو حوزه پژوهش هم رشته داریم، مثلا اینا پژوهششه، یه چیزی وجود داره. یعنی مثلا بگم
پس برای چی بودش؟ پس من
دیسیپلین برای آموزشه.
حالا عملا رسانه خوندم برم راجع به مثلا مچ پای چپم که یه خورده مسئله داره،
این شد. ببینید در حوزه پژوهش، در حوزه تحقیق، در حوزه تولید فکر، همونطور که اشاره کردم، شما تحت تأثیر علاقتون و آموزش هایی که میبینید ممکنه که به یک عرصه خاص به انتخاب خودتون خودتون رو محدود کنید. اما دو نکته باید نظر داشته باشه. یک، چیزی که تولید میکنید لزوماً محدود به علاقه شما نمیشه. مثلا فوکویی که به عنوان یک فیلسوف دانش تولید میکرد، یا بوردیو، ما الان مثلا بوردیو 2002 از دنیا رفت، جدیدترین متأخرترین نظر فرد چیز ما، هم آنتروپولوژیسته، هم سوسیولوژیسته، هم امروزه در واقع ایشون رو به یک نظریه پرداز جنبش جدید تو فمینیسم و غیره و غیره و غیره میشناسن و خیلی حوزه های دیگه. ما نکته اول اینه که دانشی که تولید میکنیم، این دانش تحت هست علاقه یا حوزه آموزشی ما، یک قلم روی گفتمانی داره، نه رشته ای، یک قلم روی گفتمانی داره. اون قلم روی گفتمانی اگه با خصوص میشه که تولید میکنه اصیل باشه. ببین بین تکثیر کردن دانش با
تولید دانش باید مرد قائل بشه. اونهایی که در چارچوب آموزش های خودشون کتاب درسی می نویسن پژوهش حساب نمیشه اساسا، تولید دانش به حساب نمیاد. شما قرار تکثیر دانش، ترویج دانش میدی کتاب مبانی جامعه شناسی می نویسید، این کتاب مبانی نمیدونم یعنی با هدف های آموزشی در چارچوب آموزش چیزی رو می نویسید. ما اینجا اساسا بهش نمیگیم پژوهش، اساسا بهش نمیگیم تولید دانش، چون هدف آموزشی داره برای ارتقای آموزش به منبع درسی. اما اگر نه شما دانش اصیل تولید میکنی، دیگه دانش اصیل شما خانشش، کاربردش، قلمروش هیچ گونه مرز رشته‌ای نمیشناسه. چیزی که وجود داره گفتمان شماست. بله شما توی یک دیسکورس قرار میگیرید، تو این دیسکورس تا حدودی اونم نه دقیق، نه در تا حدودی یک جاهایی رو در نظر میگیری. مثلا در نظر میگیری که به قول شما من در مجموع مثلا یک کسی مثل تامسون داره در مورد رسانه حرف میزنه، مثلا این کتاب ایدئولوژی فرهنگ مدرنش داره در مورد رسانه حرف میزنه، ولی در این حال همه میدونیم که کتاب ایدئولوژی فرهنگ مدرن تخصص رسانه هم نیست، یک کتاب نظری اجتماعیه، در مورد جامعه شناسی هم هست، مورد فرهنگی هم هست، فلسفه هم دارن به کار میگیرن و خیلی چیز دیگه. نه همین کتاب تامسون، هر کتاب اوریجینال دیگه در حوزه رسانه اگر مثل آموزشی نباشه، من در چارچوب رشته آموزش نام بیاد به نوعی کتاب اصیل باشه، در هیچ رشته قرار نمیگیره. ولی میتوان گفت به کدام گفتمان نزدیکتر و به کدام گفتمان دورتره. حالا از این بگذاریم، بیم شده هایی که توی فضاهای جدید میانرشتگی، اصلا من میانرشتگی این نیست که آجوی اشاره کردن، ما چندین مفهوم داریم، پست دیسیپلینری داریم، اینتر دیسیپلینری داریم، اینترا دیسیپلینری داریم، کانتر دیسیپلینری داریم، اینا هر کدوم چیزهای مختلف هم. این چیزی که ایشون گفتن بهش میگن همرشتگی موازی. یعنی مثلا من با شما که رسانه هستید با هم دیگه چهار نفر میشیم، در واقع مولتی دیسیپلینری داریم، با هم دیگه چهار نفر میشیم میخوایم یه پروژه رو اجرا کنیم، ممکن که اتفاقا روی سرمون اصلا اینتر دیسیپلینری نباشه. این همرشتگی موازی معناش میانرشتگی نیست، اون یه چیزی دیگه است. تو ایران اتفاقا ما به صورت همرشتگی موازی داشتیم، مثلا دانشگاه تو آموزش هم داریم رعایت میکنیم، مثلا تو جامعه شناسی دو واحد معمولی روانشناسی میکنه، دو واحد اقتصاد میکنه، دو واحد فلان میکنه، دو واحد فلان میکنه. این از ابتدا تو آموزش وجود داشته. توی اجواش هم ممکنه چهار نفر بندیه رشته مختلف بشنه، بندیه یکی این قسمت این سیگه اصلا این اسمش میانرشتگی نیست. میانرشتگی زمانی به وجود میاد که رشته از بین میره. کجا کی رشته از بین میره؟ رشته زمانی از بین میره که هیچ موضوعی که داریم مطالعه میکنیم، مسئله که یک مسئله جدید ظاهر شده، یک پدیده جدید ظاهر شده در تاثیر تحولات فناوری، تحولات اجتماعی، یک موضوعی زاده شده یا محقق یک پرسشی مطرح کرده که این پرسش رو نمیتوان در چارچوب هیچ دانش تخصصی تحلیلش کرد. اینجور جایی ممکنه یک محقق، لزوما نیست که 5 محقق در حالی که باشن، عمده دانش میانرشتگی جهان هم دانش هایی که یک نفر رو روش کار کرده، یک نفر میاد از سه با سه تا معیار این موضوع جدید رو تعریف میکنه. معیار اول این که مفاهیم رو از رشته های مختلف میگیره، مثل جیجک میاد فلسفه و روانکاوی و ادبیات و مطالعات سینمایی و جامعه شناسی رو اتقان میکنه مفاهیمش رو و روی مسئله های جدیدی که دیگران ندیدن بحث میکنه. دو، میان روش رو کنار میذاریم. میان رشتگی یکی از ویژگی هاش اینه که روی کرد جای روش مینشونه. روش منای متد منظورمه، نه معنی روش شناسی. اگه یک نفر روش رو نقد میکنه معنیش اینه که بی نظمی و هرج و مرج داره مطرح میکنه. داره میگه که در نگاه های بین رشته ای ما مجبور نیستیم در چارچوب قواعد متدیک که در آکادمیا در قرن 19 و در نیمه اول قرن 20 شکل گرفت رو تعریف بکنیم. روش رو کنار بگذاریم به معنی بی نظمی نیست، به معنی دیسیپلین کنار گذاشتنه. به جای اون یک رویکرد رو اتخاذ میکنیم که نظریه ها و رویکرد های روش شناسی مختلف رو ادغام میکنه. بلا کسانی که میتونن روش رو کنار بذارن به مراتب فراتر از روش دانه ها دانش تولید میکنن، خیلی منضبط ترن خیلی منظم‌ترن، استدلالشون، حجت آوریشون، دلیلشون. و نکته سومی که بلرد ژانرز، ترکیب ژانرها بهش میگن. یعنی تو نگاه‌های بین‌رشته‌ای ما باید ترهیج کنیم از یک نثر مشخص. نثر ما باید ادبیات، فلسفه، روانکاوی، نظریه و خیلی چیزا رو میشه ادغام بکنه. یه نثر تازه تولید بکنه. و اگه این کار رو بکنه میشه خلاقیت. اگه این کار رو بکنه معنیش نیست که خیلی عمل کرده. ببینید من می‌خوام اینو که خیلی ساده بگم. یه مفاهیم رو اشتباه بفهمیم و بعد ببینیم چه قضاوت‌های رو اون مطرح کنیم. رشته اصلا کارش این نیست. ما اگه بخوام بیام اینجوری قضاوت بکنیم، تمام پیشرفت‌ها و تحولات سه دهه اخیر تو حوزه علم رو و فلسفه علم رو بزنیم کنار، چون هم غیر اخلاقی میشه.
ببخشید آقای دکتر. فکر کنم دوستان یه سوء برداشت شد. من منظورم در واقع این نیست که تعریف رشته چی هست، میان رشته ای چی هست. اونم میپذیرم از شما که به هر حال تعریف آموزشی داره، ولی به معنی این نیست که کسانی که در واقع پژوهش میکنن اون فرایند آموزشی رو طی نکرده باشن و حالا که به این وضعیت رسیدن در واقع مجاز هستن که به هر حال از هر رشته ای اندکی برداشته و اسمش رو بذارم پژوهش.
نه خیلی هم هستن که هیچ دانشگاهی
نه من اتفاقا
بیش رشته هم نخونه. اتفاقا دانیل بل بذار بهتون بگم
نه بذارم تشکیل کنم
آدم های اصلی آقای دکتر
بذارم
آموزش ندیدن. نه بذارم بهتون بگم اصلا تو حوزه پژوهش اینجوری نیست. این برای آدم متوسطه. بله برای منی که یه هوش متوسط، یه توانایی محدود دارم، باید وقتی میخوام انگوه دانشجو رو ببینم که جوانایی هستن که مشغله‌هاشون زندگیشونه، اینا باید آموزش ببینن. ولی لزوما این نیست که کسانی که در نظر پردازی میکنن آموزش دیدن در دورش. مثلا هم تامسون در رشته ارتباط رسانه‌ها آموزش ندیده. نه تنها تامسون، عمده کسانی که مولدان و درجه یک های رشته ها هستن هیچ کارماس آموزش دیده بود در علوم اجتماعی کلاسیک بجز امیل دورکیم. هیچ نظریه پرداز درجه یک دیگه نداریم که آموزش تخصصی تو رشته خودش دیده باشه. نه زیمل، نه وبلن، نه بیان جلوتر همجی یکی که من براتون بگم. یعنی بخواهم بگم اینم این قاعده هم نیست که بگیم که در من دارم پژوهش صحبت میکنم. این ما بله برای فعالیت های حرفه یک کسب و کار یک کوالیفیکیشن میخوایم، سرتیفیکیت میخوایم بدیم، یه نفر میخواد بره استخدام بشه، میخواد بره کارشناس بشه، این حرفی نیست. این حرف شما رو میپذیرم. ولی اگه میخواید الان پژوهش صحبت کنیم، نه تاریخ علم نشون نمیده.
نه من منکر اون نیستم. ببینید اگر کسی خودش خواهش میکنم بله ببینید بحث ما سر در واقع محتوایی که داره تولید میشه. حالا به اسم رشته‌ای، به اسم بین رشته‌ای یا به اسم هر چیز دیگری، این که ما خودمان را مجاز بدونیم که در واقع هر چیزی تولید بکنیم. شما در واقع زیمل در واقع اشاره کردید، اینطور هم نبود که زیمل آموزش نبینه. منتها سنت
زیمل فیلسوف بود.
بله.
ببینید زیمل آموزشش
اجازه بدید بحثم به اتمام برسه. اجازه بدید ببینیم فضای در واقع حاکم بر دانشگاه‌های آلمان رو ببینید. تا اون زمان تحت تاثیر به شدت تحت تاثیر فلسفه است، حتی دورکیم هم همینطور. بنابراین اینا از یک کلیتی بعدها این رشته‌ها در واقع متکثر شد و اخیراً چیزی به اسم میان رشته‌ای و اینها مطرح شد. من اصلا بحثم بر سر این نیست که مالتی مثلا دیسیپلینری باشه یا مثلا فرض کنید در واقع میان رشته‌ای موازی باشه یا هر کدوم از اینها. بحث من بر سر کیفیت تولیداتیه که در واقع معتقد هستم همه اینها تحت تاثیر اجتماعات علمی و در واقع نقادی درونی که در درون خود سنت علم هست میشه گفت یه اعتباریابی درونی و بیرونی ازشون صورت میگیره. مثلا به اون کاری ندارم، ولی من الان اینا میخوام بگم. من تا بضاعت در واقع فلسفی بالا نره من نمیتونم پاتی یک کفش آقای مثلا مجتهدی اینجا بکنم. قطعا آقای مجتهدی هم پاشون توی کفش کانت نخواهند کرد تا این بضاعتش رو در واقع حاصل بکنن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من اون نظام آموزشی که در واقع طی کردم من رو توی این مسیر متخصص کرده. بنابراین محور این اگه اشکالی هست از اونجا محور در واقع پژوهش من این هست. ولی اگر من خواستم در واقع فلسفه ورزی بکنم قاعدتا باید برم این مسیر را یا بیاموزم خودآموز یا در واقع نزد بزرگانی بیاموزم. هیچ اشکالی نداره. آدمی هم فرصتش اندکه. اگه ما قرار باشه از هر حوزه‌ای در واقع بیاموزیم من فکر میکنم دانش ما میشه اقیانوسی به اندازه یک بند انگشت و بعد در واقع بعد اتفاقی که میفته اینه که
مشکل جامعه ما این نیست.
من یه نکته کوتاه بگم ببینید دارید که شما دارید قطعا نمیخواید سنت‌های آکادمیک رو زیر سوال ببرید. اگر میخواستید زیر سوال بگید، یعنی کل دستاورده بشری از کانت به این سوال تو حوزه برحال علوم اجتماعی و سایر موارد بعد بگیم که همهش بی خود بوده، چون آقای مثلا پوزیتیویستی بوده، یه جاهایی از این موارد هست یه خود ارضایی های فلسفی مثلا یه آدمی مثل مکلوهان کرده، خود ارتباطی و خود رسانه دوچار مشکل کرده، همه فکر میکنن آقا این رسانه همون پیام هست، یعنی اینکه یه وحی منزل کی گفته؟ یه آدم ادبیات تطبیقی خونده بوده، بعد مثلا حالا یکی که یه الگوی فلسفی یا روانشناختی داره میاد اینو میکنه مثلا معیار بحثش، بعد خود این دیسیپلین های دانشگاهی هم دوچار مشکل میکنه. به نظر من اینم که بگیم آقا هر کسی از هر حوزه اومد یا نمیدونم مثلا بهش وحش شد دیشب خوابید صبح پا شد مثلا حالا میتونه تولید علم کنه، اینم خیلی دیگه بلنگ و باز میشه و ما رو دوچار مشکل میکنه به عنوان آکادمیسیان همه اون عرض میکنه.
نه من اصلا این نبوده،
حالا به هر حال من جمعنش اینو بودم،
نه نه نه
من باید این جرسه مفصلی بحث میشه.
من چند بار مراجعه کردم ولی من نمیدونم الان بحث خدا که اندکم در مقابل آقایشون خود شرمندم آقایشون من نمیدونم، ولی احساس میکنم که بحث احتیاج به کنکش بیشتری داره
جلسه مستقلی.
بله بله پیشنهاد میکنم که جناب آقای دکتر کلتری و جناب آقای دکتر میرزایی و دوستان که من قبلمون که دستان رو
بشنیدیم
یه جلسه مستقلن داشته میشن و ایشالا ما از جنبندهی که میکنن آگاه میشیم. زمین سپاس بذاری که
خواهش کنم
فراش کلی حضار محترم ممنونم جلسه
سپاس بذاری.